ابدیت و یک روز، پادکست شماره 126، رسم عاشق کشی، چند پلان طولانی از دنیای رنگارنگ حسن حسن دوست در اتاق تدوین، قسمت دوم. این برنامه حسن حسن دوست و داریوش مهرجویی، بخش اول. سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه برنامه قبلی، این بار هم شنونده صحبت‌های آقای حسن حسن دوست، تدوینگر کوشا و پرکار سینمای ایران هستید. در بخش اول این گفتگو، در ابتدا حسن حسن دوست درباره علاقه و ارادتش به عباس کیارستمی صحبت کردن. بخش دوم گفتگو اما به همکاری ایشون با داریوش مهرجویی اختصاص داره، همکاری پربار و ماندگاری که با فیلم اجاره نشین ها شروع میشه و در فیلم های شیرک، هامون، سارا، بانو، پری، میکس، آسمان محبوب، تهران تهران و اشباح ادامه پیدا میکنه. در این نوبت ما شنونده صحبت‌های آقای حسن دوست درباره چگونگی آشناییشون با داریوش مهرجویی و دعوت برای تدوین فیلم‌های اجاره‌نشین‌ها و شیرک خواهیم بود. خب آیا حسن دوست، توی صحبتی که داشتین اشاره کردید به رابطه‌ای که با زنده یاد کیارستمی داشتین، چه در دوران کانون و چه این رابطه مثل که یه مقدارم حالا ادامه داشتین. خیلی من برام کنجکاو بودم بدونم که اصلا شما توی کانونم مثل که خودتون فرمودید مثل که کیارستمی رو قبل از انقلاب تو همون کانون اینا دیده بودید. حالا ممنون میشم برای ما یه مقدار توضیح بدین اصلا رابطه شما با آقای کیارستمی چطور بوده تو تمام اون سالها و بعدش.
رابطه صمیمانه و دوستی و اینا نداشتیم با ایشون، رابطه خیلی نزدیک باش نداشتیم، اما چون ما تو کانون بودیم، یعنی دوره بود ما با آقای کیارستمی، خب توی مدیر تولید سینمایی کانون بود، به هر حال توی جریان کلاسای ما بود و گاهی اوقات هم ایشونو خب کانون میدیدیم که حتی ایشون میخواست یه فیلم راجب همین کلاسای آموزش فیلمسازی بسازه که قرار بود که منو طالبی توش بازی کنه، یعنی به عنوان دوتا بازیگرش مثلا ما رو انتخاب کرده بود، یک طرحی هم داشت و یکی دو جلسه هم با ما صحبت کرد و قرار بودش که به اصطلاح راجبه مثلا دو تا نوجوانی که عاشق سینما هستن حالا میخوان سینما رو پیگیری کنن، ولی خب متاسفانه این فیلم ساخته نشد و چقدر بد، چون اگر ساخته میشد خیلی هم فیلم خاطره‌انگیزی بود برای من و دوستان دیگه‌مون. همین که خب به هر حال یه فیلمی از آقای کیارستمی بود و این ماندگار شد. حالا این حسرتش همیشه به دل من مونده. عرضم حضورتون که خب ایشون تو اون سالها خیلی تو جریان وضعیت ما بود، وقتی هم که ما بزرگ شدیم و دیگه این کلاس ها هم دیگه داشت تعطیل شد، کانون تصمیم گرفته بود که ماها رو نگه داره و به اصطلاح گفته بود که اینا خب حیفن دیگه، این همه آموزش ما دادیم بچه ها رو، حالا به یه سن بزرگتری رسیدن بهتر است که ما این آموزش رو ادامه بدیم. در نتیجه با نظر آقای کیارستمی و به اصطلاح آقای فروزش که مدیر بالادستی آقای کیارستمی بود، یک کلاس تازه رو اندازی کردن اونجا که مسئولش آقای اسفندیار منفردزاده بود و ماها رو اونجا منتقل کردن و قرار بود که اونجا دیگه ما فیلم 16 میلیمتری کار کنیم، فیلم 8 کار نکنیم. و اون کلاس هم یک سال ادامه داشت و بعد تعطیل شد، یعنی به انقلاب خورد و من هم به اصطلاح به انقلاب نخورد، کلن موفقیت آمیز نبود و همه بچه هایی هم که اون کلاس بودن به نوعی و در دانشکده های دیگه رفتن قبول شدن، مثلا اکثرا رفتن هنرهای دراماتیک یا مثل من رفتن مدرسه تلویزیون، تقسیم شدیم ما. بعد عرضم به حضور شما که این ماجرا ادامه داشت تا اینکه من وقتی که دانشجوی مدرسه تلویزیون شدم، یادمه که ترم دوم بودم، یکی از معلمین ما اونجا تو کانون به اسم آقای ناصر زرعتی که همیشه ممنونش هستم، ایشون هم از معلم های خیلی خوب ما بودن و خیلی نقش داشتن توی رشد ما، ایشون یه فیلم آموزشی میخواست تو کانون کار کنه که مدیر تولیدش آقای کیارستمی بود و منم از آقای زرعتی خواهش کردم که اگه میشه مثلا ما رو کم کم وارد این کار حرفه‌ای بود. بنابراین منو برد یه روز و معرفی کرد با آقای کیارستمی که آره این اصلا دوست از شاگردای آموزش فیلمسازی هست و میخوام بیارمش تو کار خودم، مثلا میتونه دستیار فیلمبردار بشه. فیلمبردارش هم آقای همایون پایور بود و آقای پایور هم خب مرد به نظر من هنرمند بزرگی است. آقای پایور ایشون بزرگی کردن و منو به عنوان یک کسی که تا حالا اولین بارم بود که وارد یه کار حرفه‌ای شدم، یه دانشجوی ساده بودم، پذیرفت به عنوان دستیار و ما رفتیم کنار دستیشون، دستیار اول فیلم بردار شدیم. در واقع این کار اولین کار حرفه‌ای من است، چون بابتش چک گرفتم و به عنوان کار حرفه‌ای من حساب میشه، اولین کار حرفه‌ای من است. خب اونجا اولش آقای کیارستمی موافق نبود، یعنی خیلی مشکوک بود به من، خیلی هم ریزه میزه بودم، 18 سالم بود و موافق نبود که من دستیاری بکنم، چون حقم داشت، ولی فکر میکرد که من تجربه ندارم، ممکنه هستش که فیلم رو به اصطلاح فیلم برداری رو خراب کنم. ولی آقای پایور و آقای زراعتی خیلی پشت من واستادن و از من حمایت کردن و به اصطلاح بهشون قبولوندن که من میتونم این کار رو انجام بدم. و یکی هم این که موقعی که اولین پارت راشا از لابراتوار اومد، من یادمه که در یک جلسه که من و آقای زراعتی و آقای پایور و آقای کیارستمی راشا رو انداختیم رو پرده نگاه کردیم، آقای کیارستمی برگشت به من گفتش که تو که خیلی خوبی بابا، این تمام این به اصطلاح فوکوس ها رو رعایت کردی و خیلی خوب این کار رو انجام دادی، بابا کار تو خیلی بلدی، و دیگه در واقع رضایت کامل داشت و ما تونستیم تا آخر کار باقی بمونیم و اون کار رو انجام بدیم. یه مدت بعد من تصمیم گرفته بودم که وارد کار حرفه‌ای بشم. من قبلا هم گفتم وقتی وارد مدرسه تلویزیون شدم اصلا به هدف این که وارد کار سینما بشم در واقع رفتم مدرسه تلویزیون و اونجا هم خب بچه‌ها هیچ کس باور نداشت، یعنی به من میگفتن تو نمیتونی وارد سینما بشی، سینما باندبازیه و محیط بسته‌ای، اجازه نمیدن هر کسی وارد بشه و خلاصه به ما میخندیدن که این امکان پذیر نیست. رای من واقعا هدفم این بود که وارد سینما بشم، این بود که یادمه میرفتم 8 صبح کنار دفتر چون از بچه های کانون بودم اونجا، کارمنده کانون منو میشناختن، خب منو راه میدونن. و این موضوع مال بعد از انقلابه. خلاصه ما میرفتیم اونجا، 8 صبح میرفتم اونجا میشستم. آقای کیارستمی هم زمانی بود که بچه هاشو داشت بزرگ میکردن و این تا 11-12 زور درگیر این بچه ها بود و دیر میومد، یه موقعی هم نمیومد، یه روزایی هم نمیومد. و من 8 صبح هر روز مدت 1 ماه میرفتم اونجا کنار دفتر میشستم، هر وقت آقای کیارستمی میاد بلند میشدم سلام میکردم. خب ایشون هم منو میشناخت، میشناخت، سلام منم جواب میداد، میرفت تو اتاقش در میبست. من یه خورده اونجا یه ساعتی میشستم، خب ایشون منو نمیفهمید. یه ماهی این ماجرا ادامه داشت، هر روز این اتفاق میافتاد، تا اینکه بالاخره یه روز به منشیش گفته بود که این پسر جوان میشناسمش، چی میخواد هر روز اینجا میاد پشت در اتاق من میشینه. بعد این ایشون هم گفته بود که چی میخواد بیاد با شما حرف بزنه. گفت خب بگو بیاد تو. ما رفتیم تو و به گفتش تو چی میخوای هر روز من میام اینجا، اسمت چیه؟ گفتم بابا من حسن دوستم، هم فلانی هم تو فیلم آقای زراعتی بودم. اون خلاصه گفت میدونم و میشناسم اسم تو، یادم رفته بود و فلان اینا میدونم. و خب ما میخواستیم فیلم هم میخواست بسازه، البته ماجرای این فیلم مال بعد از این ماجرا، ماجرایی که میخواستیم بسازه بعد از این ماجرا. خلاصه ایشون گفتش که خب تو چی میخوای؟ گفتم هیچی، من میخوام بیام سر کارای شما، بالاخره یه کاری به ما بدین دیگه، حالا یا منشی صحنه بشیم یا پادو میشیم، صحنه جارو میکنیم، هر چی کاری بگی من حاضرم بکنم، میخوام دانشجو هم هستم، میخوام وارد کار حرفه‌ای بشم. خلاصه شما رو خیلی دوست دارم و براش گفتم که من از بچگی فیلمای شما رو نگاه میکردم توی قانون و خیلی عاشق فیلم مسافر هستم، فیلم لباس برای عروسی، تجربه، عاشق این فیلم ها هستم و همه رو براش تعریف کردن چی بود و چه تأثیراتی رو من گذاشت. و بعد ایشون گفتش که ببین من اسمت اینجا می نویسم، اگه کاری پیش اومد خبرت میکنم، که هیچ وقتی همچی اتفاقی هم نیفتاد. خب این برای همیشه تو ذهنم بود که شاید یه روزی بالاخره آقای کیارستمی ما رو بخواد و بیاییم با هم کار. یک سال 58 هم یک جشنواره بعد از انقلاب، اولین جشنواره‌ای که در بعد از انقلاب راه اندازی شد، یک جشنواره بود به اسم جشنواره میلاد که دو تا بخش حرفه‌ای و آماتور داشت و یکی از اون فیلم‌های 8 میلیمتری من که قبل از انقلاب ساخته بودم به اسم نبرد توی بخش آماتور شرکت داشت تو قسمت مسابقه. یه فیلم هم آقای کیارستمی ساخته بود به اسم قضیه شکل اول شکل دوم. یادمه که آقای طالبی سر اون فیلم کار کرد با آقای کیارستمی، چون توی اون فیلم یه فیلم 8 میلیمتری ساخته میشه که اون فیلمو نشون یه سری آدما میدن و ازشون سوال میکنن. اون فیلم 8 میلیمتری رو آقای طالبی ساخته بود. و بعد عرضم به حضور شما که ما تو این جشنواره که شرکت کردیم، خب فیلم من تو بخش آماتور اول شد، فیلم آقای کیارستمی هم تو بخش حرفه‌ای اول. بعد وقتی که ما این جایزه رو گرفتیم، جایزه یه بخش آماتور نقدی بود، جایزه بخش حرفه‌ای نه، دیپلم و تندیس و اینا. و آقای کیارستمی یادمه که موقعی که من میرفتم قانون چک رو به اصطلاح نقد کنم، به من یکی دو دفعه منو توی آسانسور و توی راهرو اینو دید، گفتش که ببین ما این همه کار حرفه‌ای کردیم، به ما از این تندیسا میدن، ولی شما جوونا و بچه‌ها میان جایزه‌های نقدی میدن بهشون. بلکه البته با شوخی و خنده و اینا بود. خلاصه این رابطه اینجوری ما تا مدت‌ها بود دیگه، گاهی می‌دیدیم اینش، گاهی صحبت می‌کردیم. وارد کار حرفه‌ای شدم دیگه، یعنی رفتیم و تدوینگر شدیم و اینا. تو طول این سال‌ها من آقای کیارستمی خیلی کم می‌دیدم، تا اینکه یه موقعی من یادمه که توی اتاق تدوین ایشون داشت یه فیلمای خوش کار می‌کرد، منم بودم. گاهی اونجا دیگه بیشتر همدیگر هر روز می‌دیدیم و بعد با هم صحبت می‌کردیم راجع به قانون گذشته و اینکه مثلا سینما چجوری است. اینا خب من عاشق این بودم که یه روزی بتونم بیام فیلم آقای کیارستمی رو تدوین کنم، خیلی دوست داشتم این کارو بکنم. از بچگی با فیلماش بزرگ شده بودم، فیلماشو خیلی خوب درک می‌کردم و خیلی دوست داشتم اون قهرمانای آقای کیارستمی، در واقع خیلی خواسته‌هاشون، آرزوهاشون خیلی شبیه به تکیه منم هست. خب خیلی سعی کردم خودم نزدیک کنم به آقای کیارستمی کنم، ولی آقای کیارستمی نمیدونم حالا بگم متاسفانه یا خوشبختانه به تدوین باور نداشت، یعنی زیاد دوست نداشت تدوین رو، یعنی دوست نداشت در فیلماش اصلا از تدوین استفاده کنه، همونطور که بعدها کم کم سبک کارش به این شکل بود که دوست داشت تمام عوامل رو حذف کنه و فیلم خیلی فیلم مینیمال باشه، چه حتی تو ذهنش بود، من یادم ایدئالش این بود که حتی کارگردانم هست، برای همین یه سری ویدیو کلیپ درست کرده بود که مثلا دوربین رو کاشته بود و رفته بود و این دوربین خودش مثلا هر ماجرای جلوی کادر اتفاق می‌افتاد فیلم برداری کرده بود، یه پلان مثلا یه سری از این ویدیوهای تک پلانی هم کار کرده که در واقع تمام عوامل فیلمو حذف می‌کنه دیگه. یه جورایی نمیدونم حالا اون یک جور فلسفه است دیگه. بنابراین زیاد باور اینو نداشت که مثلا تدوینگر میتونه مثلا کاری رو انجام بده، یا با منم که صحبت میکرد گاهی هم به منم میگفت من زیاد مثلا از کات و اینا خوشم نمیاد، کات نمیدونم، گرچه که توی اکثر فیلم‌ها شما میبینید که پر از کاته، یعنی مونتاژ داره فیلم باشه، مثلا فیلم زیر درخت زیتون یا طعم گیلاس اینا کاملا وابسته است به تدوین و اینا هم خودش تدوین کرده که البته خالی از اشکال هم نیست. خلاصه ما این ماجرای صحبتایی که با همیشه با آقای کیارستمی داشتیم راجع به سینما و تدوین همینجوری به سالها گاه گداری که میدیدیمش، من خونش رفت آمد نداشتم ولی تو محیط کار مرتب خود ایشونو میدیدیم، ایشون گاهی فیلمای دیگران هم تدوین میکرد، فیلمای شاگرداش دستیاراش، تا عرضم به حضور شما که یه روزی من بهش یک پیشنهاد دادم، گفتم آقای کیارستمی من دوست دارم یک کتاب در مورد تدوین فیلمای شما در بیارم، بعد یه خود سرش تکون داد، اینا گفتم خب همه جور کتابی راجع به شما در اومده، این مربوط به این سالهای آخره 7 8 10 سال آخری عمرشون، بعد گفتم که من دوست دارم که یه کتاب در بیارم راجع به تدوین و تدوین کارهای شما، یه سری تکون داد و گفت اه جالبه ها، کسی تا حالا این کارو نکرده، گفتم آره هیچ کس تا حالا این کارو نکرده چون کسی تدوین نمیدونه و نمیدونه چه سوالایی میشه از شما کرد، من از بچگی با فیلم‌های شما بزرگ شدم و میدونم دقیقاً چه سوالایی بکنم و در ضمن پیشنهاد میکنم که کل فیلماتون هم از اول دوباره مجدداً میبینم و یادداشت برمی‌دارم، با شما قرار میذارم، مصاحبتون رو ضبط میکنم، بعد اینو پیاده میکنم میدم به خودتون، هر جور دلتون خواست اینو خرج و اصلاح کنین، کم و زیاد کنین، بعدم لازم نیست اسم منم رو کتاب بزنین، اصلا به اسم خودتون در میارین. اینو من گفتم برای اینکه فکر نکنم بخوام اسمش رو استفاده کنم یا خودمو به اسمش بچسبونم، مثلا خودمو بکشم بالا، مثلا از این کارا دیگه.
خب شما که گفتم مقام که دیگه اصلا بالا بودین دیگه، چی رو بکشیم بالا دیگه؟
خب آره دیگه ببین، خب آره ببین، چون ببین متاسفانه تو سینمای ما این وجود داره، یعنی یه سری از عوامل حتی حرفه‌ای سینما خودشونو در میچسبونن به آدمای بزرگتر برای اینکه بگن که ما هم مثل اونا هستیم، ما هم بزرگ مثلا، من حالا نمیخوام مثال بیارم ولی تو سینمای ما خب این بابه هسته و من نمیخواستم، یعنی واقعا دلم میخواست راجع به تدوین باشه که در بیاریم کتاب خوبی هم میشد،
خیلی چیز جالبه، یعنی اصلا ایده جالبه، چون دقیقاً برای کارگردانی که شما گفتین اصلا به خیلی چیزا ایمان نداره، میگم با اینکه استفاده ازشون میکنه ولی اساسا فیلمبرداری نمیدونم صداورداری اصلا کلن اون همه صناعت سینما را خیلی بهشون ایمان نداشت، حداقل تا یه مقطعی، ولی حالا به قول شما عملا دیگه تو شیرین اون همه کاتی که به چهره بازیگرا دارن میزنن و دیگه بازیگری براشون معنا پیدا کردن، خب اصلا عوض شد و جالب میشد این کتاب که خود نظر کیارستمی هم در طول زمان چقدر عوض شد و اینو، خب چی شد بعد این چرا به
سرانجام رسید؟ آره این دقیقاً یادم اومد که مال یه زمانی است که ایشون میومد توی یک استودیوی به اسم اوروج فیلم، فیلم یکی از دستیاراشو مونتاژ می‌کرد، فیلم آقای اسمشو یادم رفته، پناه داره آخرش، عرضم بود
که یک تا پناه دیگه، احتمالاً
آه یک تا پناه، یک تا پناه
فیلم جمعه آه. رو شاید تدوین میکردن،
آره
چون که بخصی فیلم خودش بود و اینا، درسته
دقیقاً آره، یه فیلمی بود که آقای یک تا پناه، خود یک تا پناه میدونی از بچه های کانون بود، یکی از دوتا کاراش دستیارش هم بود، این فیلمو خود کیارستمی تدوین میکرد، من یادم هر روز میومد اونجا، خب این شست پاشم مریض شده بود، باد کرده بود، با دمپایی میومد و لنگ میزد، من قشنگ اینو یادمه، پانسمانش کرده بود و لنگ میزد، با دمپایی میومد، و فیلم یک سخنه رو ترجمه. ما اونجا خیلی با هم صحبت می‌کردیم چون هر روز هم دیگر می‌دیدیم، خیلی در مورد ترجمه صحبت می‌کردیم. خب البته میگم چون ما از بچگی همینجوری با ایشون اومده بودیم جلو دیگه، با فیلم‌هاش، با نظریاتش، با فکرایی که داشت و اینا، خب من خیلی خوب می‌شناختمش توی تکنیک و اینا، خیلی خوب، و هم میتونستم یک کتاب خیلی خوب در مورد تدوین فیلم‌های آقای کیارستمی در بیارم و میدونستم چه سوالایی باید بکنم. اصلا دلم می‌خواست نظریاتش رو بگیریم کتاب و خودش خیلی استقبال کرد. خب راجع به من مثلا یکی دو کتاب در اومده ولی هیچ کدوم به این چیزی که میگی نیست. گفتم آره این خیلی خوب میشه، برای اینکه هم زیاد فکر بد نکنی من اسمم رو کتاب نمیزنم، من اصلا به عنوان فقط مسابقه کننده با شما صحبت میکنم و اینو ضبط میکنم میدم، اصلا خودتون اینو ویراستاری کنین، باید به هر چی میخواین بدین ویراستاری کنه. هدف من این هست که فقط این کتاب در بیاد. خیلی دوست داشت دیگه، گفت ولی به من اجازه بده که من یه خورده فکر کنم. گفتم باشه آقا، ما که عجله نداریم، این یه کار طولانی مدته، مثل همین کاریه که شما الان داری با من میکنی، یه همچین کاریه. بعد خلاصه یه مدت کوتاهی گذشت و یه روز گفتیم آقای کیارستمی خب چیکار کنیم، به نظر شما بیاین این کارو شروع کنیم، من فیلمای شما رو ببینم، اگه میشه به منم ببین، من اینا بعضیشو ندارم در دست، همه رو میبینم و شروع میکنیم. بعد به من گفتش که ببین حسن، سی خوده فکر کردم دیدم نمیدونم خوب میشه نمیشه فلانه، خیلی با شک و تردید به من برخورد کرد و من احساس کردم تایید داری زیاد دوست نداره، چون به هر حال ببین تدوین علاوه بر این که خب خیلی حسی هست و خیلی به اصطلاح هنره، خب باید اشراف هم داشته باشی، به یه سری مسائل تئوری و نظری هم اشراف داشته باشی، باید مطالعه داشته باشی و یه موقع جا نمونی از سوال کننده، چون من خیلی میتونستم سوال خیلی تخصصی ازش بکنم و میخواستم همین کارو بکنم، مثلا سکانس های مختلف فیلماشو با تجزیه تحلیل قدیم میکشیدم بیرون ازش سوال میکردم، و جایی هم که مثلا اشتباه شده بود میتونستم اونجا ازش سوال کنم چرا مثلا اینجا همچه برشی کردیم، مثلا چرا تو تعمید گلاس قبر رو نشون نمیدی، مثلا اگه نشونم میدادی مثلا هیچ اتفاقی نمیافتاد، چیز مهمی نیست، گودال شاید حتی تاثیرگذارتر هم بود. مثلا دیگه یکی از سوالام این بود، یا توی مثلا زیر درختان زیتون یه سکانس بود که آقای کشاورز بازی میکرد که مثلا کاملا اضافه بود میشد اینو درو، من میتونستم سوال کنم مثلا برای چی سکانس رو گذاشت، مثلا هیچ کارکردی تو کل فیلم نداره، یه همچین سوالایی، و به اصطلاح احساس کردم از زیرش درم، یعنی قبول نکرد. بازم این حسرت رو دل ما گذاشت که به هر حال میشد یک کتاب خیلی خوب در این مورد تدوین اضافه کرد به سینمای ایران. این یه خاطره دیگه بود از ما. یه خاطره دیگه من سر فیلم طعم گیلاسه، موقعی که ایشون داشت طعم گیلاس رو تدوین کرد تو وزارت ارشاد، آقای دلپاک که خب از دوستای قدیم ما هست و من هم باش خیلی کار کردم، به آقای کیارستمی گفته بود چرا فیلمت نمیدی دست این حسن دوست، حالا چرا خودت هی میای میشینی، بذار یه فکر تازه هم بیاد به فیلم اضافه بشه. کیارستمی که خب منو میشناخت، با کارامم آشنایی داشت و زیادم دوست نداشت، میگفتش نه مثلا حسن دوست خیلی کات میکنه، در صورتی که اصلا اینجوری نبود. عقیده من این هستش که هر فیلمی رو باید با توجه به زیبایی شناسی خودش مونتاژ کرد، ممکنه یه فیلمی کمتر کات داشته باشه، اصلا هم اینجوری نیست که من همه فیلمام کات داشته باشه، خیلی از فیلمام کار کردم نمایی طولانی داره، و ایشون شد ندیده بود حاضرم نبود بشینیم با هم صحبت کنیم. یه روز من توی ارشاد داشتم فکر کنم سر فیلم میکس مهرجویی بودیم و داشتیم با آقای دلپاک صداگذاری می‌کردیم، آقای کیارستمی هم داشت در تمگیلاس مونتاژ، یه روز اگه از در راه رو رد می‌شدم یهو منو صدا کرد، حسن دوست بیا کارت دارم. گفتم بله. خب رفتیم نشستیم و بعد خلاصه گفتش خب چطوری، خوبی، فلان، یه خوری با هم صحبت کردیم، همینجوری در حالی که داشت مونتاژ میکرد از من سوال کرد که به نظر تو بهترین فیلم من کدومه. من یه خورده جا خوردم چرا یه همچی سوالی هم میکنه، یه خورده فکر کردم و گفتم که والا آقا من اون فیلم مسافر شما رو خیلی دوست دارم، چون بچگیم خیلی رو ذهن من اثر گذاشته، ولی فیلم خانه دوست کجاست و بهترین فیلم شما میدونم تا الان، و خب زیر درختان زیتونم دوست دارم، خیلی فیلم خوبیه. بعد برگشت یه نگاهی به من کرد گفتش که نه، خانه دوست کجاست بدترین فیلمم. من خندم گرفت و گفتم خب میخوام بدونم که خودتون نظرتون چیه، بهترین فیلمتون کدومه از نظر خودتون. من فیلم کلوزآپ نمایی نزدیک رو دوست دارم، عاشق این فیلم. بعد من گفتم آقا این بدترین فیلمتون. بعد برگشت به من یه نگاه چپ چپی کرد و گفت چرا؟ گفتم خب شما توش یه آدمی رو گنده کردی که من اصلا علاقه بهش ندارم، یه آدم مزخرفیه و شما اینو گنده کردی تو فیلم و این آدم ارزش اینو نداشت که اینقدر گنده بشه و من دوست ندارم. بعد پایانش هم دوست ندارم، پایان این فیلم خیلی رو حواس ول شده، پایانش پایان نداره. بعد یه خورده چی کرد و سکوت کرد. من احساس کردم که دوست داشت فیلمشو بده من تدوین کنم. پیش خوش گفته بود بیام یه خورده باش صحبت کنم ببینم نظرش راجبه تدوین چیه و تو ذوقش خورد. بعد دیگه خدافظی کردم و گفتم مزاحم نمیشیم، اومد رو و خب میدونی اون فیلم خودش تدوین کرده دیگه و از اون فیلم های بحث انگیزه چون طعم گیلاس دوتا پایان داره و مدت ها در مورد پایان فیلم مشکوک بود. همین آقای گروسن دو جور پایان داشت دیگه، یه وقت فکر میکرد که با این پایانی که در واقع نشون میده فردا صبح گروه فیلم برداری هست و خودش هست دارن فیلم برداری میکنن، یه پایان هم این بود که تو همون شبی که این اومنر شدی میره تو غرب همونجا تموم شه. دو تا پایان مشکوک بود به این، چون ببین این پایانی که گروه فیلم برداری رو نشون میده در پایان با فلسفه خودش نزدیک بود، یعنی اینکه خب این فیلم دیدیم مثلا قرار نیست که داستان داشته باشه، قرار نیست که ما اینجا دخالتی بکنیم در واقعیت و نمیدونم اینا، این فیلمه و به نظر من خیلی بد بود. یعنی این پایانی که با فیلم برداری اینا بود یکم مزخرف‌ترین پایانای سینمای ایرانه. همونطور که فیلمو برد توی جشنواره کن و اونجا بهش گفته بودن که اگر پایانش در بیاری ما اینو اکران و آقای کیارستمی این کارو کرد، نسخه‌ای که در فرانسه نمایش داده شده بدون پایان برداریه، بدون اون صحنه برداری همون قبل همون میشه و به نظر من این خیلی قوی‌تر و تاثیرگذارتره، به سینما نزدیک میشه. اونجا آقای کیارستمی میخواد ضد سینما عمل کنه، یعنی میخواد بگه که آقا اینایی که دیدی فیلم بود، بی خودی ما از تاثیر نگیریم، من فقط خواستم شرایط یه آدم رو نشون بدم، حالا در زیرش لایه‌های اجتماعی هم شما میبینید و این غلط‌ترین کار ممکنه است. مثل ببخشید مثل یه بیلاخه، مثل شما توی یه فیلمی شما رو بیارن جلو با یه کاراکتری، شما بهش علاقمند میشی، در پایانم ناراحت میشی، تأثیر میگیری، بعد باعث میشی که فکر کنی به اینکه چه شرایطی باعث شد که این آدم تصمیم به یه همچین عملی گرفت، بعد یهویی بیلاخ بهت بدن بگن این فیلم بود واقعیت نداره و این خیلی به آدم برمیخوره، به نظر من به تماشاگر برمیخوره و این درست نبود. خب من اگه تدوینگر فیلم بودم بهش اجازه نمیدادم، یعنی نمیگم اجازه نمیدادم، باش وارد بحث میشدم به لحاظ فلسفی، به لحاظ تئوری، هر جوری که دلش میخواست و بهش ثابت میکردم که اون صحنه فیلم برداری درست نیست بذارید و قانعش میکردم که نذاره و ما همونجا قبل تموم. و در حال این رابطه ما در واقع تا بعد از اون دیگه خیلی خیلی کم من ایشون دیدم و گاهی از دور فقط دست میداد و سلام علیکم که دور داشتیم دیگه ما ایشون ندیدیم. بعدم ایشون دادم به هر حال این رابطه‌ای که ما با آقای کیارستمی داشتیم یک رابطه خیلی بدبستونیه که از دوره بچگی شروع میشه و برای خود من نوستالژیک، حالا خود ایشون روابط زیاد داشت، برای خود من یک رابطه نوستالژیک، یک رابطه به یاد موندنی یادم نمیره و این حسرت هم بر دل من هست که ای کاش من میتونستم حتی یک دونه از سینمای ایشون دیدم. من به سینمای ایشون خیلی علاقه دارم و البته بعضی از فیلماشو دوست ندارم ولی خیلی بیشتر کاراشو دوست دارم و جزو اون کاتگوری فیلم‌های دلخواهمه، فیلم‌های محبوبمه کارهای آقای کیارستمی و رو من خیلی اثر داشته. میگم چون از دوره نوجوانی با اینا بزرگ شدم و به هر حال آقای کیارستمی رو خیلی ها اثر گذاشته، رو خیلی از جوان ها اثر گذاشته. من روی کلاسایی که ایشون هم برگزار میکرد نظر انتقادی داشتم، یعنی ایشون توی کلاساش مثلا به دانشجوهاش میگفتش که آدم میتونه بدون قصه هم فیلم بسازه، مثلا قصه لازم نیست، آدم میتونه مثلا از یه درخت فیلم بسازه، آدم میتونه از یه رودخونه فیلم بسازه و من دوست نداشتم اینو، برای اینکه به نظر من جوان ها نباید وارد این هیتهای پست مدرنی بشن، وارد سیستم مینیمالیست بشن اینا باید اصول رو یاد بگیرن، باید پایه های سینما رو یاد بگیرن، تجربه کنن، قصه گفتن رو یاد بگیرن و روایت رو یاد بگیرن. حالا بعدن در آینده اگه دلشون خواست مثل خود آقای کیارستمی که با قصه گویی و روایت و اینا اول شروع کرده، یعنی شما فیلم مسافر رو ببینید و یه فیلم کاملا داستانیه و یه فیلم کاملا کلاسیکه، یا فیلم گزارش یا لباس بر عروسی، اینا همه داستانی است. حالا با اون سبکای کیارستمی ساخته شده ولی قصه داره، کاملا سناریو داره و خودش هم با همین سینما شروع کرد که بعد رسید به اینجا که آره ما دوربین بزنیم رو دریا، یه سری اردکن هی میان از جلو کار رد میشن، دوباره میرن چپ، از چپ میان به راست، میرن میان، مثلا 10 دقیقه فیلم راجع به اینه، هیچ کاتی نداره، هیچ کارگردان هم حضور نداره، دوربین رو پاشتن رفتن. خب این یه کار خیلی پست مدرن، خیلی مینیمالیستیه. بله آدم که اون کارا رو کرده باشه میتونه به اینجا برسه و نمیشه یهویی به یه جوان بگیم بیا به این سبک فیلم بساز، نابود میشه، اصلا وارد سینما نخواهد شد. من به هر حال سینما صنعت هم هست دیگه و من موافق نبودم. و اون کتابایی هم یکی دو تا کتابشن خارجی‌ها در آوردن، یکی دو تاش ترجمه شد من خوندم، توش پر از تناقضه. یعنی ایشون مثلا یه جایی میگه سناریو اصلا مهم نیست، آدم میتونه هر جوری فیلمو شروع کنه بسازه، یه جای دیگه میگه نه سناریو خیلی مهمه، آدم بدون سناریو نمیتونه بره سر صحنه. خب این تناقض دیگه، یعنی چطور ممکنه آدم دوچار یه همچین تناقضی باشه؟ این بحثاش نظریاتش در واقع بسیار قابل بحثه، یعنی میشه مثلا را واقعا ساعت‌ها راجبش حرف زد، کتاب داد بیرون و متاسفانه این اتفاق نیفتاد. ببین وقتی ما خیلی وقتا فیلمسازا یا هنرمندا رو بوت میکنیم، انقدر میبریمشون بالا، جلوشون تعظیم میکنیم و هیچ وقت حاضر نیستیم به این فکر کنیم که آها بالاخره همه هنرمندا همه کاراشون شاهکار نیست، اینا ها تو کاراشون ضعف هم وجود داره. اینطوری نیست که مثل ویکتور هوگو مثلا گفته بود شکسپیر چرا ما فکر میکنیم شکسپیر آدم بزرگیه، پر از آثار ضعیف داره. یعنی اینجوری نیست که ما فکر کنیم چون شکسپیر همه کاراش درجه یکه که، و خود هنرمند باید اینو از چه جوری بفهمه، چه جوری متوجه بشه که همه کاراش درجه یک نیست و خودش اصلاح کنه، خودش رو گسترش بده، خودش رو تکامل بده و اینی که متوجه باشه کجاها اشتباه کرده. اینا رو کی باید بهش بگه؟ اینا رو کسانی که آثارش رو میبینن باید بهش بگن دیگه. وقتی که ما اونا رو بوت کنیم و هیچ وقتی که بهشون نگیم اشکال کارشون کجاست، اینا توی یک جا میمونن و درجا میزنن و این درست نیست از نظر من. به نظر من آقای کیارستمی هنرمند بزرگی است، فیلمساز بزرگی است و همه ما تاثیر گرفتیم از نظریاتش، ولی همه فیلماش درجه یک نیست، فیلمای ضعیف هم داره و ای کاش که میشد اینا رو خیلی راحت بهش گفت و بعید میدونم کسی بهش گفته باشه، اگرم گفته من اطلاع ندارم و یا اینکه خودش اگه میدونه، چون بعضی وقتا یه چیزایی یه مصاحبه هایی میکرد مثلا و تو اون مصاحبه ها یه چیزایی میگفت راجع به زرقایی که داشت کارهایی که میکرد و حاضر نبود، خب میدونید زیادم حاضر نبود مصاحبه کنه، بیشتر تو خارج که میرفت مصاحبه میکرد، در داخل کاری مصاحبه زیاد نمیکرد. به نظر من آقای کیارستمی سینماش خیلی قابل بحثه، خیلی، ولی خب اینم نباید فراموش کنید که یکی از بهترین فیلمسازان ایران هست، بزرگترین فیلمسازان ایران هست و تاثیرگذاریش رو سینما ایران بسیار زیاده و جهت داده به سینمای ما، به خیلی از جوان‌ها، به خیلی از فیلم‌ها.
حالا من خیلی میگم چون شما توضیحاتتون دادین، حالا من در مورد همون حالا هم پایان طعم گیلاس یا خود کلوزآپ که حتما من خیلی اینا رو دوست دارم حالا بحث چه ولی خیلی دوستش همین نظر شما ثبت شد برای خودم خیلی جذابه. فقط یه سوال، اون موقعی گفتین که بار اول تو کانون شما دیدین با آقای طالبی، از شما آزمون با یعنی در حقیقت تستی دادید برای بازیگری یا نه فقط صحبتش با شما مطرح شده بود به عنوان دوتا نوجوان؟ چون مثل که اون زمان شبیه این هفتیرای چوبی شاپور غریب و اون فضا، شما به عنوان دوتا جوانی که به سینما خیلی علاقه دارید اینا، خیلی ترکیب جالبی بوده که شما قرار بوده بازی هم بکنید و اینا، فقط یعنی بحث شد یا ازتون بازی هم گرفتش کیارستمی یا مثلا یعنی خواست شما براش بازی کنید و اینا؟
ببین تست تصویری نگرفتیش، ایشون یه جلسه گذاشت، من و طالبی اومدیم و همینجوری با هم صحبت کردیم، گفتش که آره من همچین طرحی دارم راجع به دو تا نوجوان هستش که عاشق فیلمسازی هستن و اینا رو میخوام همین کلاسایی که شما دارید برگزار میکنید، چون کلاسای ما خیلی کلاسای دراماتیکی بود، یعنی فقط آموزش فیلم سازی نبود. آقای فرهاد شیبانی معلم ما بود که با آقای کیارستمی هم خیلی دوست بود و میدونید که طرح اولیه خانه دوست کجاست مال آقای فرهاد شیبانیه و ایشون در واقع ما رو معرفی کرد با آقای کیارستمی. میخوای مثلا بیام اینجا دو تا از بچه‌ها هستن که خیلی با استعدادن، بیا با اینا صحبت کن. و ایشون اومد توی یادم کتابخونه و ما اونجا یه روز راجع به این طرح صحبت کردیم و خیلی فقط بحث و گفتگو بود، تست تصویر گرفته نشد. خیلی هم مصمم بود این کار رو انجام بده ولی خب نشد دیگه، متاسفانه اتفاق نیفتاد. تو اون دوره قانون یادمه که در یک فیلم کامران شیردل بازی کردم، یه فیلمی ایشون کار کرد که نصفه مون آقای محمد رضا اصلانی اون فیلم رو ادامه داد و ساخت. ما تو اون قسمتی که آقای شیردل کار کرده بود من بازیگر بودم. اسم فیلمو یادم رفته، یه موشک هوا میکنن، بچه ها هستن یه موشکی رو توی مدرسه هوا میکنن، فیلم طنز بود. همه این فیلم توی مدرسه اتفاق میفتاد، منم یکی از اون دانش آموزای کلاس ها بودم، نقش مهمی نداشتم ولی بودم دیگه. مثلا یه هفته ما فیلم برداری میکردیم، آقایی که سر صحنه آقای شیردلم خود اون یه خاطره جالبی داره حالا. و اون فیلم متاسفانه نصفمون، تو میدونی دیگه آقای شیردل هم فیلمساز خیلی خوب و کمالگراست، یعنی فیلمساز تاپیه و دوست داره همه چی درست باشه، همه چی دقیق باشه و هم تولید قوی باشه. کارش ظاهرا نتونسته بودن براش خیلی چیزا رو مهیا کنن، بنابراین فیلمو نصفه رها کرده بود. و بعدش آقای محمد رضا اصلانی اومد اون فیلمو ساخت که ما هم نبودیم، اون اپیزود آقای اصلانی نبودیم، فقط تو دوبلش بودیم. یه جایش دوبله داشت که یه روز ما رو خواستن، ما رفتیم توی یه استودیوی چند تا جمله قرار بود گفته میشه که مثلا من طالبی گفت. یه فیلمی بود که حسین زنباف میخواد بسازه. آقای زنباف اون روز اون موقع های جوانی بود و سودای فیلمسازی داشت.
جالب خود آقای زنباف هم بعدا تدوین میکنن، درسته؟ تهیه کننده و تدوینگر آره. شدن، درسته؟
بله خب. بله فیلم هم ساخته، فیلم سینمایی هم
مأموریت رو آره. ساختن دیگه که با اکبر عبدی. بله. آره.
مأموریت رو ساخته، دست شیطانی هم توی اسم فیلم هم دو تا فیلم ساخته. اون موقع میخواستش که یه فیلمی راجع به کودکان بسازه و دنبال بازیگر میگشت. من یادمه یه روزی اومد توی کتابخونه ما و گفته بود که این بچه که کام ببینید. بعد اومد و من و طالبی رو باز انتخاب کرد، خیلی جالب بود دیگه. باز ما قرار بودش که یه فیلم، حتی لباس هم تست کردیم، یعنی لباس پوشیدیم و با لباس هم تست گرفتن. متاسفانه اون فیلم هم ساخته نشد و اون فیلم هم در واقع ادامه پیدا نکرد، که البته من بعدها که بزرگ شدم دیگه آقای زنباف و آقای تدوین و اینا هر وقت ماجرا باش تعریف کنم کلی خاطره و اینا برامون بازنمایی میشه و یه دوستی خیلی بین من و آقای زنباف هم هست دیگه. من میگم قرار بود تو فیلمش بازی کنم. حالا بعدش هم که ما تدوینگر حرفه‌ای شدیم، تو اتاقای کنار هم دیگه فیلم تدوین می‌کردیم. اینم خودش یکی از اون عجایبه، یه بچه‌ای که قرار بود تو فیلم یه کارگردانی بازی کنه چند سال بعد خودش حرفه‌ای میشه، همکار اون آدم میشه، با هم فیلم تدوین. اینی که خود اینم خیلی چیز جالبی.
آیه حسن، شما موقعی که توی کانون بودید پیچ احیانا تو همون دورانی که داشتید، چون برام خیلی اونجا رفت و آمد زیادی بوده، فکر میکنم قطعا امیر نادری داشته اونجا میومده و میرفته، حالا فروزشو که گفتین اصلا مدیر بوده، فکر میکنم آقای بیزایی و آقای تقوایی هم میومدن، خیلی میومدن، حتی فرهاد سبا که بعدا فیلم بردار کارهای آقای طالبی شد و اینا، فکر کنم همه اونجا شما کسان دیگه ایرم باشون برخورد داشت، مثلا چون برای کانون واقعا محل بروز استعدادها و در حقیقت به بار نشستنشون بوده، هیچ احیانا با کسان دیگه اونجا برخورد داشتی؟
ببین نه، با این برخوردی که با آقای کیارستمی و نمیدونم دوستان دیگه که تعریف کردم به جز اینها نه، ما ارتباط مستقیم نداشتیم. اما با هر کدوم از این افرادی که اسم بردی بالاخره یه خاطراتی من دارم. مثلا از امیر نادری من برات میگم، یک سالی بود که ایشون انتظار ساخت و یا سازدهنی، الان یادم نیست که کدومش بود، و من خبرنگار کانون بودم در فستیوال فیلم های کودکان و نوجوانان. یعنی هر سال خب این فستیوال که برگزار میشد میومدن یه سری بچه را از کتابخونه ها انتخاب میکردن که اینا به عنوان خبرنگار، فقط نه اینکه کاری عجیبی هم بکنن، فقط به ما میگفتن که شما برید فیلم ها رو ببینید، تو جلسات پرسش و پاسخ حضور داشتید، بنویسید دلتون خواست روزنامه دیواری درست کنید. خب کارهای جالبیه دیگه برای یه بچه‌ای که مثلا مدرسه میره و سرشته کسی چی نداره، یهویی بهش بگن بیا برو تو مثلا فیلم ها رو ببین، نظرتو بگو، یا برو تو جلسات. من یادمه که من هر روز میرفتم هتل هیلتون و هر روز توی جلسات پرسش و پاسخ شرکت میکرد. و یا اگه یادت باشه، یا نمیدونم اصلا اون موقع چه سنی بودی،
نبودم.
آره من فکر میکنم
قبل از انقلاب دیگه.
بله سال 52-53. و من اونجا یادم که هر صبح بچه مثلا فقیر جنوب شهر هر روز می اومدم در خیابون جمع کانون مرکزی، اونجا من سوار می شدم، ما رو می بردن هتل هیلتون. بعد اونجا ما می رفتیم مثلا طبقه نمیدونم 6-7 هر روز، و کارگردان ها از کشورهای مختلف می اومدن و راجع به فیلماشون سوال جواب صورت می گرفت، خبرنگارا می اومدن اینا. یه روز امیر نادری اومد و من یادم خیلی چاق بودن، از در تو نمی اومد از چاقی، مثل اورسون ولز بود، لباس کل کثیف می پوشید، مثلا پاره پوره کثیف ریش همون نرفته. و من چون خیلی آقای امیر نادری دوست داشتم دیگه، مثل کیارستمی، مثل فیلم سازدهنی، عاشق سازدهنی بودم، برای یه بچه فیلم سازدهنی خیلی فوق العاده است. و آره فیلم انتظار رو ساخته بود. بعد خب من خیلی دلم می‌خواست امیر نادری رو ببینم، یعنی که اون روز رفتم و آقای نادری اومد نشست و خیلی هم جاهلی و لومپنی حرف میزد و همش هم حرفای بد میزد، فحش میداد. یعنی یه خبرنگاری اگر مثلا یه سوالی میکرد که خوشش نمیومد فحش بد میداد، خلاصه جلسه رو به هم زد. بعد از 10 دقیقه یهو بلند شد اصلا رفت، گفت من اصلا جواب شما رو نمیدم، شما نمیفهمید، جور ندارید، نمیدونم یک چیزایی به اینا گفتن، همشون غلاف کردن. و من خیلی تو ذوقم به خودم گفتم امیر نادری میگن چه کاری کردنیه، اخلاق نداره. و خیلی عجیب بود برام دیگه، چرا باید مثلا اینجوری برخورد کنه. و مثلا دیدم نسبت به کارگردانی خیلی تغییر کرده بود، مثلا فکر کردم یعنی چی کارگردان نبود اینجوری حرف بزنه. با همون بچگی خودم ها، بالاخره من خودم هم مثلا فیلم ساخته بودم دیگه، روم تأثیر خیلی بدی گذاشت. میدونی این قضیه امیر نادری، البته چون فیلماشو دوست داشتم خب علاقه داشتم بهش دیگه، خیلی بهش علاقه داشتم و جزء کارگردانای محبوبم بود آقای نادری.
من چی کار میکنم؟ تو چی کار میکنی؟
من چی کار میکنم؟
کی به تو اجازه اینا رو بیاره اینجا؟
خود شما گفتین یه کمی تعمیرات جزئی اشکالی نداره، یه خورده گل بمالین اونجا.
من گفتم یه خورده گل بمال اونجا، نه اینکه این همه آدم قطار کنه اینجا بزنن خونه مردم خراب کنن.
شما مگه خودت
نگفتین؟ مگه نگفتین تعمیر کنی؟ بفرمایید تو کار تعمیر.
چرا واسه
دی برو؟ عباس آقا خودت شاهدی میرم چیکار کردی؟ بفرمایید چه خبر؟ هر کاری دستو درمیاد. عباس آقا کدوم شیرو ناپاک کرده شما رو اینجا؟ کار
تعمیر آقا بفرمایید. شلوغش نکن. من به اینا گفتم بیان اینجا.
تو خیلی بیخود کردی، به چه مجوزی؟
چه مجوزی؟ خونمه خرابه، دارم طبق قانون تعمیرات جزئی میکنم.
تعمیرات جزئی کدومه؟ کار تعطیل هر بره بیرون. یالا آقا کار تعطیل
بفرست. وایسا سر جاد وایسا. اینا بدون اجازه من هیچ حق ندارم برم.
تو خیال میکنی کی هستی؟
تو کی هستی؟
من نماینده قانونی مالک این خونم. به تو یه علف بچه‌م ابلاغ میکنم از امروز کار تعطیله. هر بره بیرون.
منم مستشار قانونی این خونم و رسما به تو یه علف مردکانه ابلاغ میکنم که این خونه مطلول الوارثه، نماینده قانونیشو میچه اعتبار نداره.
من اعتبار ندارم؟ من غیر قانونی ام؟
عباس آقا نذاشو تو دهن من وابشه ها. من نمیذارم تو اون مسکه دلال و غلام نساسی خونه رو یه جا بالا بکشی.
من بالا بکشم؟ به من تهمت میزنی نساس؟ به من داری تهمت میزنی؟ خورت میکنم بی شرف پس فترت.
بله خونه آقا این کارا چیه؟
به من تهمت میزنی؟ بی شرف.
فیلم بعدی که شما رفتید اجاره نشین هاست.
خیلی نکته جالبی که وجود داره اینه که اجاره نشین ها به یه معنا اولین و یکی از مهمترین فیلم های داریوش مهرجویی بعد از انقلابه. مثل اینکه شما مثلا با یه سری از این اولین ها زیاد هم کار کردین، یعنی حتی کار اولتون با ابوالحسن داوودی هست، با محمد علی طالبی هست، با همه که داشتن کار اولشون شروع می‌کردن، بکنم با شما داشتن شروع می‌کردن. ولی حالا در مورد اجاره نشین ها تلاش بسیار جدی داریوش مهرجویی بعد از مدرسه‌ای که می‌رفتیمه. برای ما بگین اصلا داریوش مهرجویی چی شد که از شما دعوت کرد برای اجاره نشین ها، که ما یه مقدار بعدش وارد جزئیات کارهایی که تو اجاره نشین ها کردیم بشیم، ولی اصلا کلا آشنایی شما با داریوش مهرجویی از کجا صورت گرفت؟
خیلی داستان جالب و قشنگ و خاطره انگیزی داره برای من که چی شد اصلا ما با ایشون روبرو شدیم و برخورد کردیم. بعد نیست اینو جایم نگفتیم، حالا برای اولین بار فکر میکنم میگم. البته یک بار با زاغن قوکاسیان ما یه مصاحبه کردیم برای موزه سینما، ضبط کرده اونو، تصویری هم ضبط کرده، من این خاطرات همه رو اونجا گفتم، ولی خب اون تدوین نشده، اون جایی پخش نشد. بعد از اینکه شهر موشا به موفقیت عمومی رسید، البته فیلم اجاره نشین اولین فیلم بعد از انقلاب آقای مهرجویی نیست، اول مدرسه که میرفتیم فیلم اول ایشون هست، یعنی بعد از انقلاب فیلم مدرسه که میرفتیم ساختم که اونو با آقای منوچهر اولیایی تدوین کرده بود و اون فیلم توقیف شده بود، یعنی قابل پخش نبود، هیچ جایی نشون نمیدادن فیلم. و بعد ایشون دیگه مهاجرت میکنه میره فرانسه و چند سال در فرانسه بوده، اونجا یه فیلم میسازه به اسم آرتور رمبو، 16 میلیمتری بود در مورد آرتور رمبو شاعر فرانسوی. مدت ها اونجوری که خودش برام تعریف کرد دنبال تهیه کننده بودی که همین اجاره نشینا رو اونجا بسازه، چون این اجاره نشینا رو با غلام حسین صاعدی تو فرانسه با هم در واقع روش کار کرده بودن و ایشون هم اوکی داده بود که آقای مهرجویی حتما اینو بسازه، میدونستن این فیلم خوبی هست، توش میتونه در بیاد. و آقای مهرجویی خودش یه دفعه بر من تعریف کرد که من هر جا میرفتم با این سناریو و تهیه کننده منو پشت میکرد، با اینکه تازه فیلمم اونجا ساخته بود و اسمی هم برای خوش در کرده بود، فیلم گاوش مثلا هم میشناختم فیلم گاوش رو، و نتونسته بود تهیه کننده پیدا کنه. و اینجا فارابی بهش پیشنهاد داده بود که بیای همینجا ما هم کمک میکنیم، حالا یا فارابی یا کسای دیگه نمیدونم دقیقا، ایشون دعوت میشه به ایران که بیاد فیلم بسازه. بعد که ایشون میاد فیلم بسازه، من یه خاطره قبل از اینکه اجاره نشینا رو بگم، موقعی که من دانشجوی مدرسه تلویزیون بودم ما یک استاد فیلمنامه نویسی داشتیم به اسم خانم مهناز سعید وفا، ایشون الان از شیکاگو هست، در مدرسه سینمایی شیکاگو تدریس فیلمنامه میکنه و مدیر یک بخشی هست اونجا و فستیوال شیکاگو رو هم در واقع یه جورایی ایشون توش هست، جزء مدیرانشه. این خانم سعید وفا به اصطلاح معلم فیلمنامه نویسی من بود توی مدرسه تلویزیون. یه خانم دیگری هم بود به اسم مهوش شیخ الاسلامی که ایشون هم برنامه‌ریزی درس میداد اونجا و ایشون با آقای مهرجویی کار میکرد به عنوان برنامه‌ریز و طراح تولید. این عزیزان خب منو خیلی دوست داشتن، اینا هر دوتاشون به اصطلاح منو خیلی تشویق میکردن و به من میگفتن که تو خیلی بچه با استعدادی هستی و حیفی و باید وارد سینما بشی. و اون موقع بود که آقای مهرجویی میخواست فیلم منفی که میرفتیم اون بسازه و خانم شیخ الاسلامی هم به عنوان درسیار و برنامه‌ریز و طراح تولید اونجا کار میکرد با آقای مهرجویی. ایشون به من گفتش که من تو رو با آقای مهرجویی معرفی کردم که به عنوان دستیار دوم کار کنی، یعنی بری با آقای مهرجویی دستیار دوم ایشون بشی. میری؟ گفتم معلومه که میرم، چرا نمیرم، از خدامه. بعد متاسفانه نشد، ارتباط من با خانم شیخ الاسلامی قطع شد و ایشون دیگه نیومد مدرسه تلویزیون تدریس کنه، من دیگه ایشون رو ندیدمش که ایشون منو ببره، چون هنوز فیلم برداری هم شروع نشده بود که منو ببره معرفی کنه. بنابراین وقتی ارتباطم قطع شد و با آقای مهرجویی هم که اصلا رابطه ای نداشتم نمیتونستم پیداش کنم، بنابراین ارتباط من با اون فیلم قطع شد و من نتونستم سر اون فیلم برم. و اینا رو بعدا برای آقای مهرجویی تعریف کردم و خیلی براش جالب بود. یه چیز دیگه این که وقتی که انقلاب شد، اولین جشنواره فیلم در پس از انقلاب یه جشنواره بود به اسم جشنواره میلاد و دو تا بخش داشت، یک بخش حرفه‌ای داشت، یک بخش آماتور. من یادمه که یکی از داورای بخش آماتور آقای مهرجویی بود و فیلم من اول شد اونجا. جلیزه اول جشنواره میلاد رو برای اون فیلم نبرد تو بخش آماتور من گرفتم، بعد جایزه بخش حرفه‌ای هم آقای کیارستمی گرفت. حالا ببینید آقای نجری که اجرای نشین ها رو داشت فیلم برداری میکرد، صدا برداره صحنه این فیلم آقای جهانگیر میشکاری بود، آقای اصغر شاهوردی و بهروز معاونیان. اینا دوستای ما بودن که از مدرسه تلویزیون ما با اینا رابطه داشتیم، باشون دوست بودن و با هم یه جا بودیم، تر درس میکنیم با هم رفته بودیم اینجا، به جز آقای میشکاری که سالات تلویزیون صدا بردار بود. و آقای مهری قرارداد تدوین فیلم اجرای نشینا رو خودش بسته بود، یعنی میخواست خودش تدوین کنه فیلم. اونم به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه بعدن به من گفت به دلیل اینکه اینجا تکنیک دوبان صدا با تصویر رو نمیدونن، هیچ تدوینگری رو نمیشناسن که بتونه دوبان صدا یا دوبان دیالوگ رو با تصویر همزمان با هم منتش کنه، برای همین من خودم این قرارداد رو بستم. من فقط نیاز به یک دستیار وارد دارم که بتونه صداها رو برام جابجا کنه، خودم میدونم چیکار باید بکنم، فقط کارهای مکانیکیشو اون انجام بده. و این بچهای صدا بردار بهش گفته بودن که ما یه نفر رو میشناسیم به اسم حسن دوست که تلویزیون با ما کار میکنه و اون خیلی این کارو بلده، میخوایم به شما معرفیش کنم. ایشون هم گفت باشه بگید بیاد من ببینمش. من یه روز پاشدم رفتم دفتر پخش ایران که مال تهیه کننده بود، آقای هارون گشایی که از تهیه کننده های معتبر و با سابقه سینمای ایران هستن ایشون و بهترین فیلم های بعد از انقلاب ایشون تهیه کرده، ناخدا خورشید، نمیدونم هامون، اجرای نشینا و چند تا فیلم دیگه که به اصطلاح ایشون تهیه کننده شد. آقای مرجوی اومدن و یه نگاهی به سرپاپای ما کرد و دیدش که من خیلی لاغرمردنی بودم و به این نمیومد اصلا تدوین بلد بشم. به خود نگاهم کرد گفت چی کارا کردی؟ گفتم والا من یه دونه فیلم سینمایی کار کردم به اسم شهر موشا که خیلی موفق بوده و تو تلویزیونم الان چندین سال هست که کار میکنم، بسیار کارهای مستند زیاد منتش کردم، سریال کار کردم و فیلم های کوتاه کار، خیلی تجربه دارم و این کارم بلدم، چیزی که شما میخوایی رو کاملا بلدم بهش احاطه دارم. گفتش که خب من خودم میخوام تدوین کنم و من فقط دستیار میخوام، شما میگی من تدوینم. گفتم نه آقا من اصلا برام مهم نیستش، اصلا اسمم هم تو تیتراژ ننویس، هر کاری میخوای بکن، من فقط مهم رو یاد بگیرم. گفتش که خیلی خب اگه اینجوریه من با شما رو تست کنم. ما هم یه نگاه به خودمون فکر کردیم خدایا چند بار ما با تو این سینما تست بدیم، ما چند بار باید ما رو امتحان بکنن؟ یه بار که تو فارابی ما رو به خاطر شهرموشا امتحان کردن، یه بار هم اینجا باید امتحان پس بدیم. خلاصه ما هم دیدیم که آقا اشکالی نداره، یه امتحان دیگه مگه چی میشه؟ باش گفتیم چک شما هرچی بگید ما گوش میدیم. من نگاه کردم دیدم که یه میز تدوین اونجا هست توی دفتر تهیه کننده، از این میزهای قدیمی پروست ایتالیایی هست که ما بهش اصطلاحا میگیم میزه هندلی، یه دستگیره داره مثل هندله، وقتی پلیش میخوای بکنی باید مثلا انگار دنده عوض میکنی، باید دندش رو عوض کن. من یه نگاه به این میزه کردم، دیدم این میزه خیلی قدیمیه، سالها مثلا اینجا کار شده باش، در به داغونه. فکر کردم اگه من این فیلم 35 بزنم روی این پلی کنم فیلم پاره میشه. بعد آقای نجی میگه آها بفرمایید بلد نیستی. برگشتم به آقای نجی گفتم آقا میشه من میزم خودم تعیین کنم؟ گفت بله چرا نمیشه. آها یه مشکلی که وجود داشت چی بود؟ چون زمان جنگ بود، سال 64-65 بحبوحه جنگ بود و متریال های مواد خام یعنی وارد ایران نمیشون و من یادم این که بچه ها مجبور بودن صداهای سر صحنه رو به جای اینکه رو نوار 17.5 که مخصوص تدوین 35 میلیمتریه رو نوار 17.5 باید ترانسفر میکردن، رفته بودن رو نوار 16 میلیمتری، نوار صدای 16 میلیمتری ترانسفر کرده بودن. یعنی ما باید یه میزی پیدا میکردیم یعنی تصویر 35 بتونه پلی کنه همراه با نوار صدای 16. خب خیلی سخت بود. من تحقیق کردم دیدم که کارخونه اشتینبک یه همچین میزی رو ساخته ولی من نمیدونستم که تو ایران اصلا همچین میزی گیر میاد یا نه. خلاصه شروع کردم به تحقیق و اینا، به من گفتن که در فرهنگسرای نیاوران این همچین میزی هست. پاشدم رفتم فرهنگسرای نیاوران، گفتم شما میز تدوین دارین اینجا؟ گفت بله ولی ما تا حالا ازش استفاده نکردیم. نوعه. گفتم کجاست؟ گفتن اونجا تو انباره. رفتم تو انبار دیدم که یه زی خوردری ریخته رو زمین، میزی در کار نیست، همه قطعاتش رو خورد کرده بودن ریخته بودن یه گوشه. من یه نگاهی کردم و اینا دیدم که آره این میز 35-16 میشه باش کار کرد، نوع نوع هم هست، تا حالا باش کار کسی کار نکرده، فقط مشکل اینه که کی اینو سرهمش کنه، درستش کنه، آمادش کنه. با لابراتوار فیلمساز تماس گرفتم، اونجا یه نفر رو به من معرفی کردم، یه آقایی بود که یه جوونی بود که گفت من بلدم این کارو بکنم. ایشون اومد و تو خود فرهنگسرای نیاوران میزو برای من سرهم کرد، تست کرد، آماده کرد، به من تحویل داد و من زنگ زدم به آقای مرجوی که آقا میز آماده است تشریف بیارید. ایشون هم اومد از سکانس اول اجاره نشین ها، اولین سکانسی که توی فیلم همین الان هم موجوده، هیچ دست نخورده، همون امتحانی که من باش دادم همون مونتاژ الان رو فیلمه، یک فریم دست نخورده. من شروع کردیم با هم دیگه سکانس اول رو گذاشتیم و شروع کردیم به تدوین کردن. قسمت اولیست که دوربین روی ساختمون ها بود و میامد یواش یواش به حاشیه شهر میرسید، اونو بعدا ما گذاشتیم چون تیتراژ روش میرفت، بعدا با تصمیم میگرفتیم که اسما چقدر با نیاز از چند تا اسم داریم و اینا، اونو ما نکردیم. اولین کاری که ما کردیم همون سکانس ورود انتظامی به جلوی خونه است که پلاکو دارن میکوبن و میاد با یارو مهندس شهرداری درگیر میشه که یعنی چی پلاک نو، بعد یارو براش توضیح میده مهندسه که آقا اینجا قراره چه اتفاقاتی بیفته و به چه شکلی بیاد. این سکانس رو به عنوان تست، به عنوان امتحان ما با آقای مرجوی کار کردیم و آقای مرجوی این سیستم دوباند کردن رو دید که من بلدم و به من گفتش که این کاری که تو داری الان میکنی همون کاری که تو فرانسه تدوینگرای فرانسوی میکردن و تو فیلم آرتور رامبو که من کار میکردم، منم ندیده بودم، اونجا دیدم اینو که اونجا دوباند مونتاژ میکنن و دیدم که تو این کار خیلی خوب بلدی. یو از کجا یاد گرفتی؟ گفتم والا من یک معلم انگلیسی داشتم تو دانشگاه، ایشون به ما یاد داده و آقای اعتمادی سیامک اعتمادی خودش اون دانشگاه درس خونده بود و مقدار زیادی از مهارتم هم توی کرمان که کارمند تلویزیون بودم خودم یاد گرفتم، انقدر تجربه کردم یاد گرفتم. و دیگه ایشون به من گفتش که آقا نیازی اصلا به تستم نبود، شما بیا از فردا شروع کنیم به کار کردن. ما اومدیم و از فردا در فرهنگسرای نیاوران یه زیرزمین داره، تو اون زیرزمینه شروع کردیم فیلمو تدوین. 3-4 روز که گذشت آقای مرجوی به من گفتش که آقای حسن دوست من برای چی بیام دیگه توی اتاق تدوین، تو خودت این کاره هستی، خودت مونتاژ کن، من فقط میام ایراداشو میگیرم، من فقط میام نظراتمو میگیرم دیگه. منم که خیلی خوشم میاد از این کار دیگه، یه تجربه خیلی بزرگه که شما فیلم مرجوی رو کار کنی خودش هم نباشه. خیلی کارگردانی بسیاری جالبی بود که میدونید که هنوزم که هنوزه من با همین شیوه با آقای مرجوی کار میکنم، یعنی حدود 12 تا فیلم با ایشون کار کردم و هر 12 تاشو به همین شیوه که از روز اول با هم کار کردیم کار میکنم. یعنی اصلا ایشون تو اتاق تدوین نمیومد، فقط میومد ایراده رو میگرفت یا نظراتش رو میداد و نقطه نظری داشت، اونا رو میگفت و من اونا رو سعی میکردم اجرا کنم، دوباره مجددا اصلاح کنم و این باعث میشد که تدوین شکل پویا پیدا کنم. یعنی هم من انرژی رو فیلم میذاشتم، فکر من اول میومد رو فیلم، بعد آقای مرجوی میومد فکر منو بر اساس فکر خودش ترمیم میکرد، یعنی هم من به فیلم اضافه میکردم هم خودش میومد و یه حالت استاد شاگردی هم به وجود میومد، انگار من شاگردم ایشون هم استاده و میاد ایراده شاگرد رو میگیره و من همینجوری خیلی چیز از ایشون یاد گرفتم. در واقع من تدوین عملی رو مدیون ایشون هستم. من خیلی چیزایی که مربوط به تدوین عملی به خصوص در فیلم‌های داستانی، در فیلم‌های سینمایی که تجربه‌ام کم بود تو فیلم‌های سینمایی و خیلی چیز از آقای مرجوی یاد گرفتم. ایشون استاد تدوین هست. نه تنها استاد کارگردانی، بلکه استاد تدوین. یعنی واقعاً تدوین بلده. میتونه قشنگ فیلم تدوین کنه. و گرچه که هیچ وقت این کارو نکرده، ولی ایشون استاد تدوین از نظر من و همه این چیزهایی که از ایشون یاد گرفتم رو به کارگردانایی که باشون کار کردم منتقل کرد. اون کارگردان ها حاضر نیستن اینو جایی بگن، اصلا جایی نمیگن، جایی نمیگن که آقا این چیزایی که حسن دوست با ما کار کرده، به خصوص اون فیلمسازه اول مثل ابوالحسن داوودی یا خیلی دیگه هستن، نمیخوام اسم ببرم، نمیخوام بگم اونا هم کارگردانی بلد نیستن، تدوین بلد نیستن، نه همچی چیزی نیست، ولی من تجربه خودم رو که از آقای مرجوی یاد گرفته بودم به همه اینا منتقل کردم. به اینا میگفتم آقا فیلم چجوری باید بگیرید، این نحوهی که شما فیلم برداری میکنید درست نیست، اینجوری که من میگم بگیرید، این کاری که آقای مرجوی توی فیلم برداریش انجام میداد، نحوهی که فیلم برداری میکرد و برای تدوین متریال تهیه میکرد، خب هر کارگردانی که این کارو نمیکرد. این یه چیزی بود که خود ایشون به اصطلاح حالا از جایی یاد گرفته بود، از جایی تجربه کرده بود، به هر حال ایشون هم تحصیل کرده بود دیگه و اونا رو توی فیلمسازی رعایت میکرد و من میدیدم نحوه فیلم برداریش خیلی فرق میکنه. خب من سعی میکردم اونا رو به این کارگردان ها منتقل کنم و به اونا بگم چجوری فیلم برداری کنیم که بتونیم تو مونتاژ بهترین استفاده ها رو از راشا بکنیم و این کار رو میکردن هم اونا و خیلی از این چیزها رو من منتقل کردم به کارگردان های مختلف که متاسفانه خب جای گفته نمیشه یا اصلا قرض دونسته نمیشه، یه جور معرفتی است که وجود نداره در سینمای ما. حالا شاید یه موقعی با فرصت بشه راجع به اینم صحبت کنیم. به هر حال چیزی که وجود داره اینه که ما به این شکل دو دفعه امتحان دادیم توی سینما، چیزی که در الان هیچ همچی اتفاقی در سینمای ما نمیفته. هیچ جوانی امتحان پس نمیده که بیاد بشینه پشت تدوین، همه این صفحه کلید کامپیوتر جلوشونه، مثل بازی میمونه دیگه، یه دکمه هست کات میکنه، یه دکمه هم هست آندو میکنه، فکر میکنن بازیه، نمیدونن که این یه نوع سواده، یه نوع خلاقیته، یه نوع استعداده و اون کامپیوتر نیست که فیلمو تدوین میکنه، اون تدوینگره که فیلمو تدوین میکنه. متاسفانه هیچ کدوم از این تدوینگرا امتحان پس ندیدن و همینجوری اومدن جلو و فکر میکنن تدوینگر هم هستن که خیلیاشون نیستن متاسفانه. اینی که ما با امتحان اومدیم، یعنی هم تحصیل داشتیم، هم از بچگی این کارو کردیم، هم خودمون تجربه زیادی کردیم، همین که دو سه بارم امتحان پس دادیم، یه بارم تو دانشکده امتحان دادیم دیگه. من نگفتم، من تو دانشکده فیلمی که امتحان پس دادم یه فیلمی بود، اولین فیلم داستانی بود که تدوین کردم، کارگردانش بهروز افخمی بود. بهروز افخمی یه فیلم بلند ساخت تو دانشکده، تدوینشو من انجام دادم، به عنوان تزمون دادیم و من اونجا بهترین نمره کلاس رو گرفتم از بابت تدوینی که به اون فیلم انجام دادم. همین آقای تیم هاراکس، آقای اعتمادی، اینا بهترین نمره رو به من دادن. خب اینجا ما سه بار امتحان پس دادیم وارد سینما شدیم. شوخی نیستش که مثلا من نمیدونم کدوم یکی از این جوانا این امتحانات رو پس دادیم. ما در تدوین میگیم آقا تدوین در وهله اول قصه گویی است دیگه، شما دارین یه داستانی رو تعریف میکنید. خب اون مهارت در داستان گویی ربطی به اون صفحه کلیده و اون کامپیوتره نداره که. این باید شما تجربه داشته باشی، مطالعه داشته باشی، شناخت سینما داشته باشی، دوره هایی رو گذرانده باشی، تجربه زیادی کرده باشی، به خیلی چیزهای دیگه بستگی داره که شما اینو یاد بگیری که چجوری میشه یک داستان رو درست تعریف کرد از طریق تدوین. خب اینو کدومی که از این جوان آموزش دارم؟ من هنوز ندیدم یک جوانی که بیاد یه کاری بکنه شاخص بگم آه درجه یک این کار، یا حتی یک نسل قبل از این جدیدا، حتی تو اونا هم ندیدن، نیستش همچی چیزی. میبینی؟ برای اینکه این مسیری که ما طی کردیم اونا طی نکردن، که من یه مسیری رفتم که این مسیر بسیار پایه‌ایه. تو کلاس هم دارم مسیر رو برای بچه‌ها باز میکنم، بهشون میگم که چیکار باید بکنید، چه مسیری رو باید برید. فکر نکنید همین الان کامپیوتر بهتون میدم میگم برید مونتاژ کنید، شما الان تدوینگرید. اینجوری نیستش.
برو به اونا بگو از بالایی‌ها یا همونا که اونا رو آوردن بگیرن. اینا به ما مربوط نمیشه.
میگم بی زحمت بفرمایید از هر کی که شما رو آورده بگیرین، اینا به ما مربوط نمیشه.
من که از این چیزا سر در نمیارم موسا. به عباس آقا نشون دادین اینو؟
بله، گفتن ابالایا بگیره.
پیش آقای قندسالک رفتین؟
نه خیر.
خب پس بهتر اول بفرمایید بالا، با اونا صحبت کنیم. بفرمایید موسا.
بله بله، بریم بالا.
این چیزا به من مربوط نمیشه آقا، لطفا بریم پولتون از همونی که شما رو آورده بگیرید.
آقا
آهای بس این پول ما چی شد؟
آها بله
چه خبره؟
ما چی شروع قش میکنه؟
دارم سلام علیکم قربان.
سلام باشه
قربانتان بروم. ما هرچی گشتیم شما رو پیدا نکردیم. این بود که این جوون قدری صداش بلند کرد، باید ببخشین.
حالا چی میخوان؟ چی میخوان؟
والا دیگه غروب شده، بی زحمت موز ما را مرمت بفرمایین، زحمت را کم کنیم.
چیه؟ اوه دوبار آجر 3000 تومان
قیمتش همینای مهندس.
آی توسلی، آی توسلی
نیستن آقای قندی، رفتن کلینیک.
خب این آقای اینو کار مزدشون رو میخوان.
چه پولی اینا که کار نکردن، تو اومدن وسایلشون رو پهن کنن، مرتی که قلدور اومد همشون رو ریخ بیرون.
اتفاقا ما هم ازشون شاکی هستیم، دیدی که چه به روز اسم اساسی خونه ما آوردن. پا حالا ما دتونم تشریف ببریم پایین از خودشون بگیریم.
ایشون اومدن کارو تعطیل کردن و توقع دارن که ما پولش رو پرداخت کنیم. این درست شدی؟ ما از دست همشون شاکی هستیم، هم از دست اونا که رفتن اینا رو آوردن خونه مردم خرابن، هم از دست اینا که بدون اجازه ما به حرف اونا گوش کردن زدن خونه مردم رو در به داغون کردن. پاشین جلو پلاستون رو جمع کنیم بریم بیرون، ما دیگه مستاجر لازم نداریم.
فرمود این که یک نکاتی رو به صورت خیلی خاص برای اولین بار داروش مهجویی برای شما روشن کرد توی مسئله تدوین. دوست دارم اگر امکان داره برای ما یه چند تاشو ذکر کنین، چون برام جالبه این چیزی که گفتین به صورت ویژه، این که مهجویی چه در حقیقت توی رهبری تدوین توی حالا فهمیدین که تشریح یعنی نبودش تو اتاق، ولی در طول این زمان، در طول این 12 تجربه چیزهایی رو برای شما یواش یواش معنا بخشید و اینکه اصلا به قول معروف چراغ راه شما شد که منتقلش کردید به کارگردانای دیگه. امکانش هست چند تا از این مواردش رو برای ما بگی؟ من دوست دارم برام مسئله کنجکاوی است که مهرجویی دقیقاً چه چیزهایی رو به شما حالا خواسته ناخواسته دیکته کرد.
خب ببینید، وقتی که ما تحصیل داریم میکنیم، سینما رو تحصیل میکنیم تو دانشگاه، خب به ما خیلی چیزایی یاد میدن و این چیزها تو ذهن ما کلیشه میشه، هم تئوری هم عملی، بیشتر هم تئوری. استاد مسائل نظری رو تو دانشگاه خب به ما توضیح میدن، یاد میدن و از ما میخوان که اینا رو بریم رو فیلم پیاده کنیم. اینا میاد تو ذهن ماها منجمد میشه و وقت فکر میکنیم که سینما یعنی همین، یعنی سینما رو خیلی محدود میبینیم، محدود به یه سری اصول میبینیم، در صورتی که سینما خیلی پهناوره. اون چیزی که من از آقای مهرجویی یاد گرفتم این است که دنیای سینما یا هنر سینما هنر بسیار پهناور و نامحدودی است، اصلا حدودی نداره. یه اصول بنیادی و پایه‌ای داره که اونا رو ما باید یاد بگیریم، ولی بقیه مواردش دست خود کارگردان، دست خود تدوینگر، اونا با خلاقیتشون رو فیلم‌ها ابداع میکنن. اینجوری نیست که فقط از اون اصول استفاده کنن. اون چیزی که من از آقای مهرجویی یاد گرفتم یکیش این بود. آقای مهرجویی اون یخ توی مغز منو شکوند. یعنی من از سینما یک دید خیلی کلیشه‌ای و بسته‌ای داشتم، آقای مهرجویی اینو شکوند. برای من یک پنجره جدید باز کرد و فهمیدم که باید با سینما به خصوص سینمای داستانگو چجوری برخورد کنم. اصلا به این شکل نیست که من اون چیزایی که تو ذهنم داشتم باید حتما از همونها استفاده کنم. من باید خلاقیت های جدیدی رو به کار ببرم. من باید ابداعگر باشم. من باید به این فکر کنم که هر فیلمی مشکل خودشو داره و هیچ فیلمی شبیه هیچ فیلمی نیست. هر فیلمی باید با مقتضای خودش، با زیبایی شناسی خودش مونتاژ بشه. اینطوری نیست که ما بگیم که این فیلمو شبیه اون یکی فیلم تدوین میکنم. یا حتی در مورد خود فیلمسازم همین گونه است. هیچ فیلمسازی نمیتونه ادعا کنه که همه فیلم شبیه همه، یا این فیلمی که داره الان میسازه شبیه فیلم قبلیش داره میسازه. همچی چیزی نیست. برای اینکه فیلمها داستانهای گوناگونی دارن، شما فیلمنامه‌های متفاوتی در اختیار دارید. اون فیلمنامه‌ها چیزهای خاصی هستن، شکل خاصی براشون طراحی کنید به عنوان کارگردان و تو تدوین هم به همیشه ما باید یک ساختار براش پیدا کنیم که اون ساختار میتونه شبیه هیچ کاری نباشه، یه ساختار تازه باشه و اینه که کارگردان رو مشخص میکنه، ویژگی میده بهشون. و ما برای چی میگیم که آقای مهرجویی بهترین کارگردان سینما ایرانه؟ برای اینکه ایشون یکی از شاخصه هاش همینه که برای هر فیلم و یا هر فیلمنامه‌ای روش های تازه ای ابداع میکنه و اونو با اون روش خاص فیلم برداری میکنه و کارگردانی میکنه یا مونتاژ میکنه. و اینطوری نیستش که مثلا بخواد تقلید از چیزی بکنه یا حتی از خودش تقلید کنه یا خودش رو تکرار کنه. مثلا اصلا همچین چیزی نمیشه. باید یک چیز روش جدید برای هر فیلم انتخاب بشه و اینه که زیبا میکنه سینما رو، اینه که رشته تدوین رو زیبا میکنه که من هر بار با یک روش جدید طرف هستم، با یک چیز تازه طرف هستم و باید اصول تازه‌ای ابداع کنم براش، ساختار جدید براش ابداع کنم. بسیاری از تدوینگرها هستن که یک نوع کار انجام میدن، یعنی همه فیلماشون که پشت هم میذارن شبیه همه، عین هم تدوین میکنن، چون چهار تا دونه کات کلیشه‌ای بلدن، همونو میخوان تو همه فیلما استفاده کنن. در صورتی که ما باید بدونیم که هر فیلم دارای یک ساختار ویژه است. منظور اون از فیلم، فیلمهای خوبه، فیلمهای بد اصلا باشه کاری نداریم، فیلمهای بد اصلا قصه درستی هم ندارن، فیلمهای خوب، فیلمهایی که مقبول هستن تو اجتماع یا به عنوان هنر یا به عنوان سینمای ناب ازشون اسم میبریم، اینا همشون دارای ساختارهای ویژه خودشون هستن و ما اینا رو باید ابداع کنیم. اون تدوینگرایی که کلیشه کار میکنن و کارشون همه شبیه هم هست، حتی بین تدوینگرای حرفه‌ای هم من اینو دیدم، اینها درکی از ساختار ندارن، یعنی نمیدونن که آقا اینجوری نیستش که من فرض کنم جام کات بلدم، قرار نیست که این جام کات رو تو همه فیلم ها استفاده کنم، که همه فیلم ها رو نمیتونم هم جام کات کنم، که هر فیلمی یک روش خاصی، یک ساختار خاصی برای داستانگویی داره که من باید اونو پیداش کنم. اگر اونو پیداش کنم تدوین فیلم خوب میشه، در نتیجه خود فیلم خوبی میشه. اون چیزایی که من از آقای مهرجویی یاد گرفتم یه مقدارش این چیزایی بود که گفتم، یه مقدارم در مورد تدوین عملی بود. مثلا خیلی مسائل عملی تو تدوین مثلا نمیدونستم، با اینکه 7-8 سال بود داشتم کار میکردم، تدوین میکردم،
و کلی هم کار مثلا کوتاه و مستند کار کرده بودم، سریال کار کرده بودم، ولی یه چیزایی رو می‌دیدم آقای نجیبی که اصلا من به گوشم نخورده بود. یکیش کش دادن زمانه. من یادم یک صحنه توی اجاره نشینا بود که من اینو وقتی تدوین کردم آقای نجیبی اومد گفتش که من این خوب نیست. گفتم چرا؟ گفت تو خیلی اینو سریع ازش گذشتی، اینو با کشش بده. من معنی این کش دادن رو نمی‌فهمیدم، یعنی چی کشش بدیم؟ میدونم خب تو مونتاژ یه جایی میشه زمان کش داد، خودم هم این کارا رو قبلا کرده بودم، ولی این چیزی که آقای نجیبی میگفت رو نمیفهمیدم. صحنه بودش که آقا باقری اون بنگاهی اون چاقه بعد از صحنه انفجاری که توی بنگاه اتفاق میفته برای اکبر عبدی، شب میاد سراغ اکبر عبدی، میاد زنگ خونه رو میزنه، بعد آقای انتظامی توی خونه بوش وانیسه، یعنی متوجه میشه که اون بنگاهی اومده، حالا میخواد سر در بیاره که این بنگاهی برای چی اومده اینجا با اکبر عبدی صحبت کنه، حس میکنه که یه توطئه جدیدی در کاره. برای همین ما باید این بالا رفتن بنگاهی از پله‌ها که میخواد بره طبقه سوم پیش اکبر عبدی، اینو با انتظامی که تو خونه است و تلاش میکنه که سر در بیاره که این کجا داره میره و چیکار میخواد بکنه، با این باید مونتاژ موازی میکرد. من اینو یه خود سریع کات کرده بودم، یعنی خیلی سریع آقای حامدی خدا بیامرز از پله ها میرفت بالا، سریع میرسید به اکبر عبدی و انتظامی هم خیلی سریع میومد بیرون نگاه میکرد. آقای نجیبی گفت نه، اینه که باید کش بدیم، چون این تولید تعلیق میکنه، تماشاچی الان دوست داره بدونه اینا چیکار میخوان بکنن، همونطور که انتظامی میخواد دوست داره بدونه اینا چه حرفی قرار به هم بزنن، چه توطئه‌ای در کاره، تو باید اینو کشش بدی. بنابراین موقعی که این از پله ها میخواد بره بالا به طبقه سوم، من این زمانش یک کمی طولانی تر کردم، یعنی انگار به نظر میشه که خیلی طول میکشه از این پله ها بره بالا. البته طبیعیه ها، تو فیلم میبینی حس نمیکنی که کش دادیم اینو، ولی توی تدوین ما اینو کش دادیم، یعنی کات میشه حالا انتظامی یواش در آواز میکنه، بعد کات میشه با آقای حامدی یه پیش میزنه توی پله ها، دوباره کات میشه انتظامی میدونه میاد جلو پله ها، کات میکنیم به حامدی یه دور دیگه میزنه از چند تا پله میره بالا، دوباره کات میکنیم به انتظامی چند تا پله میاد بالا سرک میکشه. یعنی اینا رو ما تو مونتاژ در واقع یه مقدار الان کش دادیم و این باعث تنش میشه، باعث تعلیق میشه. خب اینو من از آقای مهجویی یاد گرفتم، غلط بودم ولی نمیدونستم کار کردش دقیقا در کجاست و کجا میشه اینا استفاده کرد، میدونی؟ و تو خود اجاره نشینا پر از این صحنه ها، صحنه هایی که ما کشش دادیم یا صحنه هایی که فشرده کردیم، صحنه های گفتگو. مثلا صحنه های گفتگو خب خیلی تجربه خوبی بود برای من، چون توی اجاره نشینا ما چند تا کاراکتر داشتیم که اینا با هم حرف می‌زدن، صحنه یهو خیلی شلوغ می‌شد، تو هم می‌رفتن، خیلی کار سختی بود تدوین اینا. اینا رو من بلد نبودم، اینا رو آقای نجیبی من یاد گرفتم که میشه به واکنش‌ها کات کرد، که میشه به اونایی که دارن گوش میدن کات کرد، که میشه به بالانشات کات کرد، به مسترش کات کرد، که بریم تو کلوزپاشون، که به خودشون کات کنیم که جملهشون رو ادا کنن.
به 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 به، دمت گرم آقا باقری.
چشمم روشن آقای قندی، این مزخرفات چیه میگی آقای باقری؟
چه مزخرفاتی آقای توسلی؟
به خدا قسم آقای قندی، همه این بلاها زیر سر شماست، این آقا رو برداشتی و بردی اینجا که چی بشه؟ یه روز بیاد اینجا به ما بگه که خونه رو بسازید آباد کنید، یه روز بیاد اینجا بگه که خونه رو بزنید خراب کنید.
آقای توسلی آقا باقری که خواست بعدی نداره،
ما رو باش که به فکر منافع شمای ما نخواستیم، که نخواستیم
بله. اصلا ما رو سرنا ما نخواستیم، اون منافع مال شما، چه منافعی ما چه منافعی داریم؟ این شما هستین که میخواین روی اون مردی که دلال قلاب ترکی رو کم بکنین، ما رو این وسط آقا انتر و منتر خودت کردی.
روز کم کن بچه ها، روز کم
کن. بذارید
آقا چاقوشه بکشه، بکش آقا چاقوشه بکش، بکش آقا، ما رو از چاقوی خودت میترسونی؟ این آقا دلم کو بزن حرفمو بزنم. آقا اصلا کی به شما اجازه داده بیاد اینجا مشاور املاکی؟
آقا چرا چی میخوای از شما؟
آقا چرا دست از سر ما بر نمیداری؟
آقا توسلی خجالت بکش،
خجالت بکشم.
شما را خجالت بکشی.
دیدم نزن.
چه داد بزنم؟ دلم میخواد داد بزنم. خونم اختیارشو دارم. اصلا که دوباره داد بزنم کجا داد بزنم؟
سوری. چه خبر؟
آقای تعالت اینقدر هوار نکن.
آقایم داد نزنه.
همه اینا رو در واقع من از آقای نجیبی یاد گرفتم و خیلی چیزایی جزئی دیگه که حالا اینجا جاش نیست، شاید اگر تو بحث پیش بیاد بتونم براتون توضیح بدم.
آقای صندوسی، نکته خیلی جالبی در مورد اجاره نشین ها هست. من یکی از اون فیلم هایی که فکر میکنم موقعی که نمایش داده شد برای یک سری از منتقدا جدی نبود، با این که فکر میکنم طبق یک نظر با توجه به بلیت سینما که اون زمان مثلا حدود 15 تومن بود 10 تومن بود، الان دقیقا خاطرم نیست، با اون که حساب میکنن میگن پرتماشاگرترین فیلم تاریخ سینما ایران، یا یک قطعا جز 5 فیلم پرتماشاگر و پرفروشترین فیلم تاریخ سینما ایران با اون حساب بوده. میخوام اینو بگم که تماشاگر خیلی ازش استقبال کرد و منتقدا اونقدر که باید شاید اون زمان جدیش نگرفتن، ولی در طول زمان به نظرم دیگه خیلی ها به صورت عملی و علنی اعلام کردن که اجاره نشین‌ها یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما ایران بوده و شاید بشه گفت یکی یا بهترین کمدی تاریخ سینما ایران بوده. من فیلمو که بارها و بارها و بارها میبینم و یکی از اون فیلمایی که هیچ وقت از دیدنش خسته نمیشم، نما به نماش رو به صورت حفظ از بر میگم و اینا، فیلم به شدت فیلم حالا هم کمدیه هم به شدت اکشنه، حالا همچون که شما گفتید به شدت زد و خورد کلامی داره، به شدت زد و خورد فیزیکی داره، یعنی فیلم یه جور کمدی اسلپستیک هم میشه، اینقدر که این عصبیت شخصیت ها وارد درگیری هاشون میشه. من همیشه حالا که شما فرمودین کار سختیه، این دو سه تا سکانس هست واقعا همواره فکر میکنم که اصلا مهرجوی اینا رو چجوری گرفته و چقدرشون میز تدوین شکل گرفته. مثلا یکی از اون سکانس هست سکانس تعقیب و گریز ماشین هاست. یه جایی هست که اینا با مشمتی و اینا عصبانی شدن، دعوا کردن، کتککاری کردن، انتظامی با کلنگ زده تو پای ایرج راد و عصبانی هن و اینا میرن که مشمتی اینا رو برگردونن و ماشینا پشت سر هم 6 تا ماشین 7 تا ماشین پشت سر هم داشتن دیگه تعقیب میکردن، بعد این به این میخوره اون به اون میخوره، بعد اینا آخر سر یعنی سکانس اونجا تموم میشه که اینا میتونن کامیون اینها رو همین کارگرای ساختمونی رو بالاخره محاصره کنن با بدبختی و بعد برشون گردنن که برن اون چلو کبابه رو بخورن و اینا. خیلی برای من جالبه، خودتون موقعی که داشتین اون موقع تجربه یعنی این تدوین اثر میگذروندین اون نماها چطور بود؟ یعنی میخوانم تو اتا اینا چقدرش تو تدوین شکل گرفت، چقدرش واقعا گرفته شده بود، یعنی مهرجویی واقعا ایده درستی برای قطع شدن اینها به اینا داشت؟ چون میگن خودتون هم دستتون رو آزاد گذاشته بودن و دیگه اون فکر کنم اونجا جایی بوده که دیگه مهرجویی هم نبود، اینا فکر میکنم خودتون هم با یه چالش روبرو شدید، اینجوری بودش؟
ببین یه موضوع اول در مورد فروش فیلم بهتون بگم، پرتماشاگرترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایرانه. این فیلم اجرانشینا، عقاب‌ها، کانیماندا، شهر موشا، اینا فیلم‌های پرتماشاگر هستن، یعنی اگر با معیار بلیت امروز بسنجیم هنوز که هنوز بالاترین فیلمی که پرفروش بوده هنوز به پایینا نرسیده، برای اینکه تماشاچیای دوباره سه‌باره داره. اجرانشین‌ها متکی هست ممکنه 1,000,000 تماشاگر، ولی چون هر کدومشون دوبار سه‌بار رفتن فیلمو دیدن، بلیت خریدن دیدن، فیلم فروشش چند برابر شد. یکی این بود. یکی این که نحوه فیلمبرداری، خب آقای مهرجویی به خصوص در اون صحنه‌ای که اکشن هست، خب اول که خیلی پلان زیاد میگیره آقای مهرجویی، ما پلان های بسیار بسیار زیاد، یکی از پر به اصطلاح فوتج ترین فیلم های سینما ایران همین اجاره نشین ها، فکر میکنم در زمان خودش 300 حلقه نگاتیو مصرف شده و اون زمان خیلی زیاد بود 300 حلقه، یعنی فیلم سینمایی رو با 120 حلقه میگرفتن، ولی این فیلم 300 حلقه نگاتیو شوت شده بود و البته تایم فیلم هم بالا بود، 135 دقیقه فیلم بود و پرپلان بود، خیلی فیلم اکتیو و پرپلانی بود و آقای مهرجویی هم برای گرفتن یه همچین صحنه‌ای مثل اون تقریب و گریزه خیلی پلان زیاد میده، یعنی تمام پلان ها از داخل هر ماشین و بیرونش گرفته بود و ما متریال زیادی تو فیلم اجاره نشین رو در اختیار داشتیم و اینکه تصمیم بگیریم که چجوری از این متریالی که همه این پلان ها هم پلان های خوبیه، همشون هم پلان های خوبیه و قابل استفاده، اینجوری نیست که مثلا علکی گرفته باشن برای اینکه مثلا یه موقعی شاید به درد بخوره، نه خیر، تمام پلان هایی که آقای نجوی میگیره پلان های قابل استفاده و خوبه و پلان هاییش که هر کدومشون میتونه به راحتی تو فیلم استفاده کنه، ولی طراحیش و اینکه با چه نوع
ساختاری توی فیلم قرار بگیره. خب بله، آقای مرجویی در واقع این متریال رو برای مونتاژ تهیه میکنه، یعنی متریالی تهیه میکنه که بتونه توی تدوین صحنه رو از آب در بیاره، خوب بره توی صحنه. روی بازی‌ها بیشتر دقت میکنه، روی میزانسنش دقت میکنه، بازی‌ها رو سعی میکنه به اصطلاح از آب در بیاره و برای تدوین هم متریال زیاد تهیه میکنه. در نتیجه شما به عنوان تدوینگر با یه سری متریال خوب طرفی و این وظیفه شما رو سنگین میکنه که چجوری انتخاب کنی، چجوری چه ساختاری بهشون بدی، چه ریتمی بهشون بدی. و اون صحنه تعقیب الگوریتم صحنه است که پلانای کوتاه، پر از پلانای کوتاه کوتاهه، یعنی خیلی تا به خصوص تو اون صحنه اون قسمتش که تو هم میره ماشینا میرن تو هم، اون قسمتش مثلا باز از کش دادن زمان استفاده شده. اگه به طور طبیعی یه همچین عملی بخواد توی واقعیت اتفاق بیفته فکر نمی‌کنم چند ثانیه بیشتر طول بکشه، ولی ما اینو توی فیلم خیلی کشش دادیم. هی این میره لای اون ماشین، اون میره لای این، هی کات میشه عقب، کات میشه جلو، داخل این ماشین، داخل اون ماشین، اینا همه کش دادن زمانه دیگه. ما این زمان رو کش میدیم برای اینکه هم طنز موقعیت ایجاد میشه، همین که شکل اکشن پیدا میکنه، تعلیق ایجاد میکنه، تنش ایجاد میکنه. و خب توی اینجای نشنا پره از این صحنه دیگه، در ذهن ما یه چیزایی هم دور ریختیم، یعنی یه صحنه هایی از توی فیلم هم هست که الان نیست تو فیلم، اینا رو من مونتاژم کرده بودم و اینا رو ما تو فیلم نذاشتیم، تایم فیلم میرفت بالا دیگه.
یه هم برای ما میگیم باز اینا درگیری بودن بازم آقایه، حالا چون که ما دیگه این فیلم ها رو ندیدیم خیلی دوست داریم بدونیم مرجویی چی گرفت. فیلم که پر اکشنه دیگه، مثلا از همون لحظه اول که توی بنگاهی اینا میافتن به جون هم دیگه، حالا اینم هم که شما گفتین کلام تو هم دیگه میشه و اینا، اونجا که بیا خدای متلک و این میگه اون میگه این میگه این بازیگر میگه، اصلا عالیه. و بعد دیگه درگیریای انتظامی و عبدی و فوق العاده است، همینجوری که دارم میگم کلی آدم انرژی میگیره. ولی حالا که فرمودید چه چیزای دیگه ای بودی که بیرون گذاشتین اگه خاطرتون باشه؟ برام خیلی جالبه که برای این خراب شدن خونه
میگم بهتون میگم اون صحنه دعوای توی بنگاه یه چیزی مثل دعواهای سنتی که توی شاید شاهنامه هم باشه، کرکاری خوندن دو طرف، من آنم که رستم بود پهلوان، این یه همچه چیزیه دیگه، اون میگه اون میگه، یعنی دارن برای هم شاخشونه میکشن، خیلی ایرانیه. یعنی اینجا دعوا رو شما توی هیچ فیلم خارجی نمیدونی به این شکل که برای هم کرکاری میخورن یا کمپوز در میکنن یا شاخشونه میکشن. و خب این یکی از چیزهای مزیت های فیلم اجرا نشین هاست که با کارگردانی آقای مرجویی به اصطلاح به این میزانسون دست پیدا کرده که تو مونتاژ هم ما سعی کردیم اینو رعایت کنیم دیگه. به درستان کلامی تو این صحنه خیلی مشهود هست.
بله فرمایش.
بله دیگه تو انجوشک میامیدی واسه ما پرونده جلسنت باز میکنی؟
آش اگه تهویل هست سبتن داختی با اینمای تو
تو میری بچا اراده کنه سیراب شیردونش کف دستش.
در چانه تو نیست. بلش کن خودم حسابش میرسه.
بشی بابا ریقو.
یه تیکه از خود بنداز لاش بغ بغ نکنه خرسه کنده.
بعد دو نه ببنسی تو.
ذات قانونی خودم اقدام میکنم آقا باخه.
عفو شبا بابا بزرگتر واسطه تو حرف نزن.
تو حرف نزن جوجه پاخته.
میز قلم دورم زبون در آورده.
آره دوباره درس مخش.
بیا چای میدم. چا تو بچه دیگون داره خود جمع کرده خیال میکنه پاخیه. ای پاخ بزنم ای پاخ بزنم.
چیونه کنه
کلاش این نگاه کن مثل سیزده شو برخورد میمونه
بار بزن تا آخر ماست
تو یکی بشی سر چطال نری آخه بعد پر اومد تو رو بزنم چهار تو جمع میشه من این ریگو رو واسه چی زدی ما افتاره
من که تو تنها باشنی اومدی گنده بچ
زیاد داره بابا
بعد وقت تو کار به جایی کشی که باید بند کنی میخونی کلان یه اپسات سوپر گوش تو اونو هلاپی بالا بکشی
به بچم زبون باز کرده ما اراده کردیم این آقا جیگول نالوتی رو از او زمین ورش داریم
زایدی
ارزم به حضور شما که صحنه‌ای که دور ریخته شده یه مقدارش مربوط میشه به آقای سرشار، حسین سرشار مرحوم. من یادمه که یک صحنه‌ای بود که اینا توی آپارتمان نشستن که الان هست این صحنه، نشستن همسایه‌ها با هم دور هم، برقم رفته، دارن با هم بحث میکنن که چیکار کنن. بعدش کات میشد به پایین که اینا میومدن بنگاه‌دار رو بدرقه کنن، آقا باقری رو میومدن پایین با چراغ گردسوز و آقای سرشار شروع میکرد اونجا برای اینا آواز خوندن و اینا شروع میکردن به خندیدن. و توی بیابون، یعنی میومدن این سوار ماشین بشه تا در ماشین با این چراغه این آقای سرشار هم اپرا میخوند برای اینا اونا هم که مثلا بازایی هم مثلا لومپنه دیگه، اصلا نمیدونی اپرا چیه و این صحنه خودش به ذات کمیک بود. منتها خب دیگه در آوردیم یکی این بود، یا مثلا فرض کنید یه صحنه بودش که روی پشت بود اینا میشستن منقل گذاشتن و ریلیون میکشن و فلان، بعد آقای روزگاری شروع میکرد چهچهی زدن، شروع میکرد آواز خوندن، بعد حسین سرشار هم اونجوری به این چپچپ نگاه میکرد. مثلا این همچی چیزی بود که این هم باز نیست الان تو فیلم. یکی از مهمترین چیزهایی که حذف شد مربوط به شاگرد بنگاه داره بود، مربوط به
رام دام بود که اونی که اومدش رام دام دارم سرشت پارکینسون گرفته بود.
یه صحنه بودش که این شاگرد بنگاهی میومد توی قصابی پیش انتظامی با کیف سامسونت، بعد میومد میگو چرا نشستی خونه در چنگ در میده و ما یه نقشه جدید کشیدیم، گفت چیه، بعد این میرفت خودش رو گیریم میکرد همونجا تو قصابی، حالا مشتری هم هستن دارن نگاه میکنن، تو قصابی شروع میکرد برای خودش سیبیل میذاشت چیز میکرد عینکش رو چیز میکرد، بعد ادا در میورد شروع میکرد لغوه گرفتن، بعد ادای رام دامدار رو برای انتظامی در میورد، بعد انتظامی هم همینجور بهتره به این نگاه میکرد که این چرا چه نقشی داره بازی میکنه، بعد میگفت مثلا دمت گرم خیلی نقشه خوبیه، بعد کات میشد که اینا میومدن تو اون صحنه که الان هست تو فیلم اون بالا و اون شروع میکرد با لغویه چیز کردن که میگفتش انتظار میگفت این ورثه آقای رام دامدار هست و نمیدونم فلان اینا. و ما اون صحنه که این پسره توی قصابی ادای رام دامدار رو میخواد در بیاره و نقش بازی کنه و سیبی میذاره و نمیدونم چی میکنه، اونو کامل در آوردیم از نیستش و خیلی صحنه‌های دیگه الان من یادم نمیاد، یه سری صحنه‌های دیگه هم.
آقای حسن دوست خیلی جالبه این که شما گفتید، من حالا الان اون زمان من میتونم متوجه بشم، خب قطعا این فیلم میتونسته یه فیلم 3 ساعته بشه و این صحبت ها، الان ما این امکان رو دیگه داریم که فیلم های تاریخ سینمای ایران رو با DVD با کیفیت خیلی خوب عرضه کنیم که هم بعد بمونه برای تاریخ خودمون، و کاش که الان که شما داره میگین آدم دلش میسوزه اگر این نگاتیو اینها مونده، اگر چیزی مونده. شما دیدین که تو فیلم های DVD و بلوره فیلم های تاریخ سینما که میاد میزنن که مثلا آره آفرین دیگه دیلیتد سینز فیلم قصه، کاش الان این چیزی که شما داری میگی مثلا مرحوم سرشار توی اون قصه به قول معروف حالا اون سکانس رو مشایعت میکنن، اینا پاندارو تو بیابون داره اپرا میخونه، یا به هر حال یه مقدار این تنشی که بین سرشار و رویگری بوده بالای ساختمون حالا توی سکانسی که چیز داره خیلی جذابه. و کاش نمیدونم اینا الان متولی این دیویدی کی میتونه باشه، ولی اینا چیزیه که هم تو تاریخ سینما ایران میمونه. نمیدونم اینا هست الان به نظر شما اون نگاتیواش هست جایی؟
نه خیر اینا هیچ کدوم نیسته، اینا از بین رفته، برای اینکه اینا رو من مونتاژم کردم و همشون مونتاژ شده هم بوده، منتها دیگه بعد از این مدتی معمولا پوزیتیو ها و اینا رو میدیدن دور نگه نمیدارن و احتمال این که اینا باشه اصلا فکر نمی کنم وجود داشته باشه، یعنی اینا نیست. نگاتیو هاش هم حتی فکر نمی کنم وجود داشته باشه، نگاتیو هاش هم احتمالا از بین رفته نیستش. اگه بود من خودم پیشنهاد میکردم که این کارو بکنیم مثلا این صحنه اضافه بزنیم، ولی متاسفانه نیستش. اون موقع هم DVD نبود اصلا، زمان اجاره نشینا DVD نبود.
نه اون که بله قطعا اونو که میدونم که نبوده، ولی میگم که کاش که سالها بعد که این فیلم ها داشت DVD هاشون میومد بیرون، اگر یک نگاه اینجوری بود که بله حالا فیلم اصلی این بوده ولی خب به هر حال سکانس هایی بوده به هر حال گرفته شده و حتی تدوین شده ولی به ضرورت پخش سینمایی یا زمان بندی از توی فیلم بیرون گذاشته شده، اگر امکانش بود که مثلا بشه اضافه کرد به مجموعه ای که تو DVDش هست، که حالا اینجوری اتفاقا اشتیاق افراد برای خریدن اینا بیشتر میشه و میگن خب حالا ما یه چیزی رو داریم که قبلا ندیده بودیم، حالا یه بخشایی هست که خودش به هر حال حس و حال میگم یه حوصله میخواد و یه جدا از حوصله یه چیزی به اسم آرشیو میخواد که ما اصولا بعضی از این چیزا رو نگر نمیداریم دیگه. حالا این فیلم ها به قول شما همین که الان همین الانش هم مونده، باید خدا رو شکر کنیم به خاطر اینکه امکان داشت اصلا هم توقیف بشه نرسه. خود اجاره نشینان فکر کنم خیلی برای نمایش چون بعدن یه تعابیر و اینا خب طبق معمول مثل همه کارهای آقای مرجویی و چیزای دیگه فکر کنم با یه بنبستایی هم روبرو شد، درسته آیه؟
بله بله یه مدت که اصلا پخشش نمی کردن دیگه، یعنی
نگرش داشته بودن و اجازه نمیدن پخش بشه مدتی، ولی خب بالاخره اینقدر رفتن رایزنی کردن و چی کردن تونستن مجوز پخشش رو بگیرن و خوشبختانه خب سانسوری هم نداشت، یعنی چیزی نبود که بخوایم از توشم در بیاریم یا مثلا صحنه‌ای که حذف بشه نداشتیم، فقط اون چند صحنه رو ما به خاطر اینکه تایم فیلم کم بشه خودمون کم کردیم، خودمون نذاشتیم تو فیلم برای اینکه ذره کوتاه‌تر بشه. الان تو فکر کنم فیلم 135 داره.
بله الان دو ساعت و بالای دو ساعته، دو ساعت و 10 دقیقه 15 دقیقه فیلم
135 داره. 135 داره. اگه می‌خواستیم اونا رو بذاریم به 140 و 141 و 2 می‌رسید. بله حتماً می‌رسید.
قطعاً
می‌رسید. چون همین کوچیکی دیگه هم بود که الان یادم نمیاد که اونا هم گذاشتیم فیلم. حالا به هر حال چیزی که هست فیلم اجازه نشین ها به نظر من یک فیلم پایه‌ای تو سینمای ما کمدی می‌بینیم، در واقع اقسام داره، این نوع کمدی، کمدی موقعیت هست، یعنی بارش روی یک کاراکتر فقط نیست و تو سینمای ما تکه، یعنی ما به این شکل ما کمدی اینجوری نداریم و خیلی سینمایی هست، از تکنیک سینما کاملا استفاده شده، تلویزیونی نیست، چون بسیاری این فیلم های کمدی الکی اینا مثلا شکل تلویزیونی داره، سینما نیست. خب من هم خیلی افتخارم هست که اسمم روی این فیلم هست. اون چیزی که میخواستم بهتون بگم این بود، بعد از اینکه ما فیلمو تموم کردیم رسیدیم به تیتراژ فیلم و من قبلا به آقای مهدی گفته بودم که اسم منم به درخواست نزن، من اصلا به خاطر اسم نیومدم برای این کار، من اومده بودم از شما چیزی یاد بگیرم که یادم گرفتم. بعد یه روز لیست تیتراژ به من دادن، چون باید اون تصویرهای اول فیلم رو انتخاب میکردم و این اسما رو میگفتم لابراتوار سوپر کنه روی اون نماهای شهر تهران، من لیستو خواستم، گفتم لیستو بفرستید که من اینو تنظیم کنم، تایم بندی کنم تیتراژ. دیدم که تو قسمت تدوین نوشته شده تدوین داریوش مهرجویی، حسن حسندوست، اسم من رو زیر اسم خودش نوشته بود. بعد اومد به من گفتش که حسندوست من واقعا ازت معذرت میخوام، من نباید اسمم رو حتی بزنم به عنوان تدوینگر چون این کار خودت انجام دادی، ولی من چون قرارداد بستم با تهیه کننده به عنوان تدوینگر فیلم مجبورم که اینو به لحاظ حقوقی بنویسم و خلاصه ببخشید، یعنی حتی از من معذرت خواهی کرد ایشون و منم بهشون گفتم آقا اصلا اگه دلت میخواد اسم منم بردار اما اسم خودتو بزن، من اصلا دنبال اسم نیستم، من برای اسم اصلا نیومدم، خدا شاهد اینو گفتم بهش که من اصلا نمیخوام فوقش یه تشکر تو تیتراژ پایانی از من بکن. گفت نه من یه چیز حرفه‌ایه، تو این فیلمو مونتاژ کردی خیلی هم خوب مونتاژ کردی و اسمت باید به عنوان تدوینگر بیاد، از اینکه من اسمم رو همراه تو میزنم فقط به خاطر اینکه قرارداد بستم و به خاطر مسائل حقوقی دارم این اسم رو میزنم و دستمزد تدوینم رو نصف کردیم، یعنی خود آقای مهرجویی این کار کرد، دقیقا نصفش کرد، نصفش رو خودش کرد، چند به مدل و حتی من مسئله مالی هم نداشتم، گفتم آقا اصلا دوباره پول نیمدیم مثلا پول میخوام چی کار کنم، نه نمیشه، خلاصه یه نصف از اون دستمزد هم به ما دادم. حالا میخوام بگم که به هر حال یک فیلم پایه‌ایه، هم برای من یک فیلم پایه‌ایه چون خیلی چیزا از توش یاد گرفتم، دو رابطه من و آقای مهرجویی خب خیلی مستحکم شد و دیگه بعد از اون فیلم ما تا بعد از فیلم پری با هم بودیم، یعنی فکر میکنم 7-8 فیلم که ایشون ساخته همه رو من منتج کردم، فیلم های کوتاه هم حتی ساخته، فیلم مستند ساخته، نمیدونم تبلیغاتی، همه چی هر کاری کرد من همراهش بودم، باهاش بودم و باهاش کار میکردم و اون موفقیت اجاره نشین ها هم در واقع باعث شد که خود من هم دو تا فیلم موفق حالا داشتم، یه شهرموشا رو داشتم، یه اجاره نشین ها دیگه توی حرفه تدوین کاملا جا افتادم، یعنی حتی بین این تدوینگرهای قدیمی که همیشه چپ چپ به من نگاه میکردن و فکر میکردم مثلا این جوونه اومده چیکار میخواد بکنه مثلا اینا، دیگه اونجوری نبود، حالا همشون دیگه به من احترام میذاشتن، خیلی حتی من یادم یکی دوتاشون اومدن به من گفتن که تو استعدادت خیلی تو این رشته زیاده و حتی اگر انقلاب هم نمیشد باز تو میامدی تو این سینما، اینجوری نبود که اجازه ندن کسی نباشی تو نره، نه تو راه تو درست میمدی و به اصطلاح خودت تثبیت کردی و اینو حتی مرحوم امامی به من گفت، مرحوم آقای ایرج گلفشان اینو به من گفت و من خیلی خوشحالم از این بابت که در حال تونستم خودم رو تثبیت کنم، اون هدفی که از اول داشتم که وارد سینما بشم اینجا محقق شد، یعنی دیگه
با اجاره نشینا کاملا تثبیت شدم و تونستم مسیرم رو ادامه بدم که تا الان که خدمت شما هستم بالای 90 تا فیلم سینمای ایران رو تا الان من تدوین کردم که خیلیشون موفقیت های بین‌المللی داره و خودم هم یک جایزه خارجی تدوین دارم، از جشنواره استانبول یک جایزه تدوین دارم.
بعد از فیلم اجاره نشینا و خب همین دقیقا با این موفقیت این دوتا پروژه که دوتا پرفروش هم شده و هم به لحاظ تکنیکی هم به لحاظ اجرا دوتا فیلم موفقن، به هر حال هم که شما فرمودی نظرگیر شدن و تثبیت تمام عوامل بودن، مهرجویی رفت یک فیلمی ساخت به اسم شیرک که یه خود حالا تو کارنامه سینماییش فیلم محجوریه نسبتاً، ولی بعد از شیرک هامونه که دیگه الان یه جورایی شاید دوباره مهمترین و یا یکی از مهمترین فیلم‌های هم سینمای مهرجویی هم سینمای بعد از انقلاب و اصلا تاریخ سینما ایران هست. من میدونم که شما شیرک رو تدوین کردید. من یادمه که دوباره اونجا یعنی چیزایی که تو فیلم برام شاخص شد فیلم کودکان بود. به هر حال یه دوره‌ای همه فیلمسازای بزرگ ایران مجبور شدن یا حالا خواستن یه فیلمی در مورد کودکان ساختن، از عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی. به هر حال همون زمان یه فیلمی در مورد کودکان تو اون فضا اتفاقا روستاها و خارج از شهر هم هست میگذره. حالا به هر حال فیلم با حضور یه شخصیت نوجوانه انتظامی نقش متفاوتی رو داشت. من یادمه از فیلم اون گرازا و اون فضای توی نیزار و اینا خیلی خاطرم هست، ولی کلا حالا نمیدونم نکته‌ای هست که شما بخواید در مورد شیرک با ما به اشتراک بذارید به عنوان هرچی که حالا برای تجربه که شما اثر گذروندین سر این فیلم.
ببینید شیرک اولا که اولین فیلمی نیست که راجع به کودکان مال راجع قبلش مدرسه‌ای که می‌رفتیم بود که اونجا بچه‌ها خیلی تو اون فیلم نقش زیادی داشتن. بعدم فیلم راجع به بچه نیست، واقعا نقش اولش در واقع نوجوانه، ولی خب موضوع فیلم یه موضوع خیلی بزرگتره. اون فیلم تهیه کنندهش خود آقای مهرجویی به همراه آقای کیمیایی، یعنی با هم کار کردن، تهیه کنندگی مشترک داشتن، این فیلم رو ساختن. فیلم رو توی دفتر آقای کیمیایی تدوین میکردن، میز تدوین اونجا داشت آقای کیمیایی و فیلم اونجا تدوین میکردن. فیلم هم صدا سر صحنه نبود و قرار بود که، یعنی برعکس فیلم اجاره نشینا که صدا سر صحنه بود، شیرک نبود. شیرک رو ما دوبله کردیم، متأد دوبله به شکلی کردیم که خود همه خودشون اومدن جای خودشون هستن، حتی اون بازیگرای نوجوان فیلم و اونا رو آوردن و تو استودیو دوبله کردیم.
سلام خالو.
سلام خالو.
سلام علیکم.
سگ میخوای؟
ببر بالاتر.
سگ جوون برات آوردم خالو.
کجا؟
از شاعر خیلی اونجا در خود ما بردیم خالو.
بارک الله. میخوای بفروشیش؟
نه میخوایم واسیم باش پشمانی کنی.
شما؟
ها؟ با همین بلنگی؟
بلنگی؟ شیرم میابردین قبول نمی کنم، دشمانی فقط به سگ نی، مردشم میخوا.
خب ازت بلد میشیم خالو.
من یه قلم فیس میبندم که برای چی؟ دشمانی هزار تا درد سر دارم. سفر او تیره ببر بالاتر، پیش کن بالا تیره چوا.
ما از غلام هم کمتریم خالو.
غلام چی کارای کار بلدی؟ بابا شالیزار اجاره میکنم، غلام هم دنبالش میدوه. تازه غلام دوتا سعی داره، سعی که میتونه با گراد بجنگه. نهی این میتونه با گراد بجنگه، میخوای دستی دستی به کشتنش بدی؟ بده بالاتر چوه.
ها دیلو دنداخ میمش به گو
بالاتر.
اصلا اشاخ هم نخور
بالا. گو اهلی هم گو کسی را آزار نمیدن، اما گراد که بزرگ کوچیک نمیشناسن نهلتی.
ولی این خالو
من سعی میشناسم یا تو؟ برای شما رو زودتر تمامش کنید و سرستان برای بگیرید. بابا گراد میخواد بیاد تو.
شیرکی جورایی به گراد میخواد نزدیک بشه که چون باز در مورد یک حیوانی است که متا اینجا این حیوان منفی است، یعنی حمله میکنه و به خسارت میزنه به انسانها. حالا یه نوجوانی هستش که مثل قهرمان های اساطیری میخواد با این گرازی که خیلی هم غیر طبیعی است، این گراز وحشی بزرگ از این مجوسه هست و میخواد با این مقابله کنه و اینو از بین ببره. یک جور تن قهرمانی داره، اساطیری داره توی موضوعش که اگر به هم میومد خب به نظر من فیلم خوبی میشد. یکی علتهایی که محجور مونده به خاطر این بود که فیلم رو فیلم برداری میکنن، فیلم های فیلم برداری شده رو میذارن توی یخچال، توی فیلم برداری تو جنوب تو منطقه جیرور میذارن توی یخچال که مثلا 10-15 روز بعد بفرستن لابراتوار ظهور کنه. بعد از 10-15 روز وقتی که میرن سراغ این فیلم ها میفهمن که یخ شده خراب بوده و کار نمی کرده و اون تو فضای گرم جنوب این نگاتیو ها توی یخچال فاسد شده بود و اینا آندر اکسپوز میشه، سیاه میشه و دقیقا هم صحنه های فینال فیلم، صحنه هایی که خیلی هم با سختی فیلم برداری شده، اکشنه و قهرمانی های بچه رو نشون میده که چجوری اون گرازه روبرو میشه و کاملا سیاه شده بود. موقعی که اینا رو بودن اصلا آقای مهری که حالش خیلی بد شد وقتی که نگاتیو دید که خراب شده سیاه شده، ولی خب ما باید بالاخره این فیلم رو تموم میکردیم، یعنی درست قابل استفاده نبود ولی باید تموم میشد این بالاخره. و من اینا رو با بدبختی تدوین کردم، یعنی من هیچی نمیدیدم روی صفحه موویلا، من باید سعی میکردم مونیتور موویلا رو میکندم از جاش، میوردم جلوی چشمم و درشت میکردم تصویرا رو که بتونم توی تاریکی یه چیزایی ببینم. و بعد به خصوص صحنه فینال که اکشن بود و خیلی خوب بود و باید مبارزه این بچه رو با اون گرازه نشون داده بود، مثل فیلمای آیزنشتاین مونتاژ کردم اون رو، ولی واقعا چیزی دیده نمیشد، خیلی سخت من تصویر رو میدیدم. حتی من یادم که آقای کیمیایی گاهی صحنه میزد تو اتاق تدوین به من میگفت تو چی میبینی؟ تو که چی دیده نمیشه، چی رو داری مونتاژ کنی؟ یعنی خیلی با سختی و بدبختی، ولی بالاخره خب این فیلم تموم شد. و دم وقتی که نمایش داده شد خب این صحنه آخر فیلم چون تاریک بود روی پرده سینما اصلا دیده نمیشد، برای همین اون تاثیری که باید رو تماشاگر میذاشت نذاشت و فیلم شکست بود. خب خیلی جای تاسف دیگه، این به هر حال فیلم بود خیلی هم زحمت کشیده شده بود باش و با همون تکنیک مخصوص طاهر مهرجویی کار شده بود و خیلی فیلم قشنگی میتونست بشه به نظر من، فیلم خیلی قشنگی میتونست بشه، ولی متاسفانه به دلیل این اتفاقی که برای نگاتیو افتاد فیلم محجور شد و کنار گذاشته شد و هیچ جایی صحبت ازش نمیشه و حتی من الان نمیدونم اصلا نسخه از این فیلم موجود
هست. من فیلمو تو تلویزیون دیدم آقای حسن دوست، یعنی واقعیتش بخواین خیلی سال قبل میتونم بگم نزدیک به 20 سال 25 سال، اونم بر اساس یک اتفاق بسیار اتفاقی تلویزیون پخش کرد. من اون سکانس های پایانی رو یادمه، حتی یادمه که یه صحبتی که میکردن چون اون گراز رو نمیدونم حالا به صورت عروسکی گرفته بودن، همین که شما دارید میگید همین مسائل به علاوه این که حالا نمیدونم دوباره فیلم برداری کردن چه کردن و اینا، حالا بعد برگردیم به صحبت های خود آقای مهرجویی که الان من خاطرم نیست و خب شما فرمودید الان اون سکانس ها رو انجام داد، ولی به هر حال میگم من فیلمو دیدم راستش بخوام حتی فکر نکردم انقدری که همه در موردش حرف نمیزنن، چون اصلا یادم نیست که چیزی در موردش نوشته شده بود یا نه. اون تصویری که من یادم خدمتتون گفتم با یه تصویر ذهنی که داشتم، اون سکانس پایانی اتفاقا تو ذهنم بود، بخاطر اینکه این بعد با این گرازه میجنگیدن یا به هر حال به نبرد میرفتن توی اون نیزاره، خوب تو ذهنم مونده بودش، حتی بازم با تمامی وجه، یعنی یه قدرتی داشت، یه کیفیتی داشت که تو ذهنم مونده. ولی خب بله متاسفانه این چیزی که گفتین خب آدم از اوناست که آهش برمیاد، ولی خب حالا
آره بریم. یکی از علتاش این بود که اول نمیتونستن دوباره برن فیلم برداری کنن به دلیل اینکه اون گراز یک گرازی بود که ساخته بودن و یک کسی توش میرفت، یه نفر یا دو نفر توش میرفتن و بازی میکردن تو جسم گراز و اون گرازه تو فیلم برداری دیگه از بین رفته بود، اینقدر فلان ازش گرفته بودن از بین رفته بود، یعنی باید میرفتن دوباره اینو میساختن و اون صحنه‌های سخت رو دوباره میگرفتن، براشون امکان پذیر نبود که دوباره گروه رو ببرن از نوع اون صحنه‌های سخت رو دوباره فیلم برداری کنن. این بود که نتونستن مجددا اینو به اصطلاح بازسازی کنن و فیلم. یکی این بود، یکی دیگه این که خود این گرازه ساختنش مسئله داشت دیگه، یعنی موقعی که ما فیلم نامه رو خوندیم من یادمه که با آقای مهرجویی خیلی صحبت کردیم که چجوری میخواد این گرازه درستش کنه، چون دیجیتال که نبود. ببین اگر مثلا دیجیتال بود از طریق سی دی میتونیم الان این کارو بکنیم، یعنی با سی جی آی میشه گرازه رو خیلی طبیعی تر در آورد و قشنگ تر. هنوز این اتفاقی تو دیجیتال نیومده بود، نشده بود
و تروکاج نمیتونستیم بکنیم و قنورایش این بود که دوباره گراز بسازن، ماکتش رو درست کنن و بدن تو جلدش و اون بد شده بود اون گرازه، یعنی قدرت تحرک نداشت، نمیتونست بدوه حرکت کنه، یعنی تو صحنه‌های لانکیات همش ایستاده است، اصلا نمیتونستن حرکت کنن باش و این خودش یکی از ایرادایی بود که لطمه میزد به فیلم. صحنه‌های درشتش رو مثلا کلش رو درست کردن، خب میذاشتن جلو کار با دوربین حرکت میکردن، ولی صحنه‌ای که تو لانکشات بود این نمیتونست حرکت کنه و به هر حال نشد دیگه، یعنی نتونستن تکرار.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم بخش اول صحبت‌های آقای حسن حسندوست درباره همکاری‌هاشون با داریوش مهرجویی در فیلم‌های اجاره نشین‌ها و شیرک برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. ما در برنامه بعدی شنونده صحبت‌های ایشون درباره فیلم‌های هامون و بانو خواهیم بود. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوان‌بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخشایی از کنسرتو آبوا در سی ماژور از ساخته های دومینیکو چیماروزا استفاده شده در فیلم زیر درختان زیتون، بخش هایی از گفتگوهای فیلم اجاره نشین ها نوشته داریوش مهرجویی با اجرای عزت الله انتظامی، ایرج راد، نیاز سلیمی، اکبر عبدی، حسین سرشار، فردوس کاویانی، یارتا یاران، رضا رویگری، منوچهر حامدی، سیاوش طهمورث و شاپور شهیدی، بخشایی از گفتگوهای فیلم شیرک نوشته کامبوزیا پرتوی و داریوش مهرجویی با اجرای عزت الله انتظامی و مهدی اسدی، بخشایی از موسیقی متن فیلم شیرک ساخته ناصر چشمازر. من برای پایان این پادکست هم بخشای دیگر از گفتگوهای فیلم اجاره نشین ها با همراهی موسیقی متن اون فیلم ساخته ناصر چشمازر رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت‌های آقای حسن حسندوست درباره تدوین فیلم‌های هامون و بانو خدا حافظ و با هم میشنویم بخشایی از موسیقی متن فیلم اجاره نشین‌ها ساخته ناصر چشمازر.
بیل کلنگار بذاره اینجا.
باش بذاره فرمایید بالا.
بچش.
بفرمایید.
بفرمایید. بچش. برو بالا. بفرمایید. مادرش اصرار نکن. جون آقا توسلی نمیشه. مش مهدی و بچه‌ها همه مهمون منن. برو بالا. بفرمایید.
بفرمایید
پای منزل خودتون. آقای اون قدمتون رو تو خودت چشم. خام توسلی، آقای توسلی بفرمایید. آقای سعدی کجایی؟ بفرمایید.
بفرمایید. بفرمایید.
من خودی کف بازم، من کوچیکم خدا بیامرزم.
اعصابم خرابه من نوت، عصبانی کنی خون جلو چشم میگیره.
من نوتره دارم اول.
بفرم، بفرم آقای قندی.
من
بفرم.
بفرم،
آقایون بفرم. بفرم تو، آقای قندی بفرم.
بفرم، شما بفرم.
عشق بدید. بفرم.
قندی جو بیاره خوشتر.
بفرم.
علی بخون، خجالت نکش، بخون،
راحت باش آقا، بخون
بخون بخون دیگه
بازه شما
بخون.
چیه کل جونه دلم وای مو بیقرارم، چیه کل جونه دلم وای مو بیقرارم، مو از دوریه
دوریه
مو تا قدیناتم، دای علمان بیتیتم، مو مسافرم و مسافر دای آلمان بی تیتم مسافرم و مسافر دستمال گلسی بیار وای سرما ببندم دستمال گلسی بیار وای سرما ببندم چابومای سی دستمالت وای چی گل بزندم دای آلمان بی تیتم مسافرم و مسافر دای آلمان بی تیتم مسافرم و مسافر
آب کجی تو خور شیرین سینی بزی اینجا
بگی کبابو بگی ساعت
شما چنده؟ 8:05
8:08
نه
بابا 8:11 دقیقه
آو ماشو بخت. این دیگه رو بپوش.
اینا
رو
خوشت میاد. منده.
بپوش من کباب حاضر من پلو رو بکشم.
آی قندی، آی سعدی.
بگی ببینم.
کبابا حاضره چطور رو بکشیم؟
میگه کبابا حاضره چلو رو بکشم
حاضره بگو بکش
میگه بکش به حاضره
میگه بکش
آقای قدی کبابا بابا چه نریخته که
میگه کبابا نریخته که
نریخته بکی مگه کشکه
میگه بکی مگه کشکه مواظب خراب نشن آقا
بفرم آقا بفرم
بفرمایید.
بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفر